سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعیاد گذشته تبریک است میکنیم و همچنین امروز هم که روز مباهله است تبریک است میکنیم. انشاءالله بتونیم از این ایام کمال بهره برداری معنوی رو داشته باشیم. سلسله نشست‌های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی برگزار میشه. این 6مین نشست این مجموعه نشست هاست. استفاده میکنیم انشاءالله از دو استاد بزرگوار، جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن علی علی اکبریان و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی. موضوع این نشست عبارت است از انقلاب اسلامی و توسعه فقه. بنده یه توضیح خیلی مختصری رو در اول عرض میکنم و انشاءالله محورهای بحثهای این دو استاد بزرگوار رو بیان میکنم. علوم اسلامی در یک تقسیم بندی به 7 علم: فقه و اصول، کلام اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، علوم حدیث، تاریخ و سیره پیامبر و اهل بیت تقسیم می شود. در این میان فقه یکی از علومی است که از جهت اینکه به صورت یک مجموعه علمی در آمده نسبت به علوم دیگه ممکنه یک قدم جلوتر باشد. در اینجا فعلا انقلاب اسلامی و توسعه فقه رو مورد بحث قرار میدیم. مفهوم توسعه، توسعه کمی و کیفی فقه، ابعاد توسعه مورد بررسی قرار میگیره. ممکنه ابعادی که برای توسعه هست به 5 بعد اساسی تقسیم بشه. بعد اول محتوای علوم اسلامی هست، بعد دوم منابع انسانی علوم اسلامی، هم از محققان، مدرسان، مدیران، مبلغان، دانشپژوهان، و سوم هم فرهنگ حاکم بر محیط درونی و بیرونی علوم اسلامی. چهارمین محور توسعه میتواند نظامهای پشتیبان باشه، نظامهای آموزشی، پژوهشی، تربیتی، ارتباطی، تبلیغی، مدیریتی و مالی. این پنجمین بعد توسعه هم میتواند مرجعیت علمی و اجتماعی علوم اسلامی و فقه باشد. بعد از اینکه توسعه معلوم بشود و ابعاد توسعه هم مشخص بشود، ممکن است پیرامون ضعف‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی که فقه با اون مواجه و بر اساس اون ضعف‌ها و چالش‌ها باید ما ابعاد رو و توسعه رو مورد بحث قرار بدیم. راهبردها و راه حل‌ها هم می‌تواند آخرین بحث‌های این مجموعه باشد. دفتر تبلیغات یکی از سیاست‌هاش عبارت است از تبیین و گسترش باور، بینش، ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تعمیق و توسعه دانش و معرفت، که این نشست با این سیاست دفتر تبلیغات هم سازگار هست. استفاده میکنیم از محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن علی علی اکبریان. ایشان در 5 محور بیانات خودشون رو بیان میکنن. اولین محور نقش فقه در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، 2 توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، 3 عوامل مؤثر در توسعه فقه در انقلاب اسلامی، 4 ارزیابی تحولات فقه در انقلاب اسلامی و 5 هم بایسته های توسعه فقه در وضعیت کنونی. به استقبال صحبت‌های این بزرگوار می‌نیم با یک صلوات بر محمد و آل محمد.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الصالحين المعصومين. موضوع النشاط توسعه فقه و انقلاب اسلامی. امروز متاسفانه حجمه شدیدی به سوی حوزه های علمیه و مخصوصا محوری ترین علمی که در حوزه های علمیه روایت دارد، یعنی فقه و اصول، داره صورت میگیره. برای همین صحبت کردن در باره علم فقه در عصر کنونی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار. من این محورهایی که جناب آقای اشکبری زحمت کشیدن و بیان کردن رو برخیش رو خیلی گذرا بحث میکنم چون مباحث چالشی ندارم. برخیش رو مفصل‌تر بحث میکنم چون احساس میکنم که در عصر حاضر باید بیشتر به این وادی‌ها پرداخته. اولین محور بحث شکلگیری انقلاب اسلامی بر اساس مبنای ولایت فقیه هست، یک مبنای فقهی است. میدونید در جریان شکلگیری انقلاب اسلامی حرکت ها و جناح های مختلفی شرکت داشت، اما هیچ حرکتی به بسامدی و قدرت و تأثیرگذاری مبنای فقهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نبود. یعنی شاید جناح‌های سیاسی دیگری هم در جریان شکل‌گیری انقلاب نقش داشتند و بیشک این نقش رو نمیشه انکار کرد، اما هم قدرتی که مبنای فقهی حضرت امام، مبنای ولایت مطلقه، و هم قدرتی که سلام علیکم و هم قدرت تأثیرگذاری حیثیت فقهی و مرجعیت حضرت امام رضوان الله علیه غیر قابل انکاره، و هم اینکه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی کنار رفتن سایر جریانات سیاسی نشون دهنده این است که انقلاب اسلامی تا چه مقدار متأثر از مبانی فقهی و شخصیت فقهی حضرت امام. من این بحث رو ابتدا نکردم، خیلی هم روش نمی ایستم، به خاطر اینکه اهمیتش از این جهت است که اگر ما از توسعه فقه در انقلاب اسلامی بخوایم صحبت بکنیم، یک بحث مهمی است که ریشه این انقلاب ریشه فقهی و مبنای فقهی داشته است. اما محوری ترین بحثی که من در اینجا مطرح خواهم کرد، ارائه یک گزارش اجمالی از تحولاتی که و توسعه هایی که فقه پس از انقلاب اسلامی پیدا کرد. متاسفانه گاه ناآگاهانه یا ناجوانمردانه حرکت های فقهی در حوزه علمیه نادیده گرفته میشه یا کم ارزش جلوه داده میشه و این حرکت ها ارزیابی صحیحی نمیشه. حالا همین من این فهرست رو که الان عرض خواهم کرد که فقه شیعه در حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی به چه مسیری توسعه پیدا کردن اینا رو گزارش میدم تا ببینیم که آیا در محور سوم محور چهارم بحث من که میخوایم ارزیابی بکنیم، آیا اینها دارای اون معیارهای ارزیابی هستن یا نیستن. من اولین حرکتی که در وادی فقه در حوزه علمیه پس از انقلاب اسلامی رو مطرح میکنم، شکلگیری مراکز پژوهشی در حاشیه یهود، یعنی حوزه علمیه که حیثیت آموزشی او یک حیثیت بارز قبل از انقلاب اسلامی بود، برای ورود به دوره جدید پس از انقلاب بسیار هوشمندانه و آگاهانه دست به تشکیل نهادهای پژوهشی زد، یعنی نهادهایی که بتوانند نیازهای پژوهشی عصر پس از انقلاب را پاسخگویی کند. این نهادها که عمدتاً و بلکه تماماً توسط علمای حوزه تشکیل شدند و امروز جزء بزرگترین مراکز پژوهشی حاشیه حوزه هستند، اینا همه حوزه‌اند، یعنی همه داخل پیکر حوزه و فعالیت‌های فقهی تعریف میشن. اینجور نیست که فقه ما متمحض در حیثیت آموزشی باشد که در دروس حوزوی وجود دارد و مراکز پژوهشی و حتی گاه مراکز آموزشی حاشیه‌ای حوزه، اینها خارج از توسعه فقه و خارج از حیثیت حوزه ارزیابی بشن. اینگونه نیست. این مراکز آموزشی که حالا من نامش رو نمیخوام، مراکز پژوهشی که نمیخوام نامش رو ببرم، گاه دست به آموزش هم زدن. یعنی الان مثلا مراکزی که در قم وجود دارد و پژوهش های فقهی انجام میدن، آموزش هایی رو هم انجام میدن و گاه به دانشگاه هم تبدیل شدن و گرچه اسم دانشگاه رو به دوش میکشن و داخل در وزارت علوم و سازمان وزارت علوم هستن، اما حیثیت حوزوی اونها هنوز حفظ شده و فعالیت های فقهی اونها در دایره فعالیت فقهی ارزیابی میشه. به هر حال این اولین حرکت بود که من به نظرم یک حرکت سازمان یافته و آگاهانه هوشمندانه بود. مسئله دومی که میخوام مطرح بکنم، گسترش فقه در حوزه های فقه سیاسی و مبانی حکومت اسلامی. اگر به موضوع بسیاری از کتب فقهی که بعد از آن نوشته شد و من به دلیل اینکه حالا در مثلا فرض بکنید 8 سال گذشته، فقط قبلش این آگاهی در این حجم برای من نبود که تمام کتاب‌های فقهی که در کنگره کتاب سال حوزه میاد، من می‌بینم اینها رو، حجم کتاب‌هایی که بعد از انقلاب اسلام در وادی فقه سیاسی و موضوعات زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومت اسلامی نوشته شده، حجم بسیار متنابهی. و اگر کسی بگه فقه ما در حوزه مسائل حکومتی بعد از انقلاب ورود نکرده، این معلومه کاملا ناآگاهانه داره یک قضاوتی انجام. و من حالا بعدا در اون محور ارزیابی مقایسه خواهم کرد که چگونه این تحول امروز قابل تقدیر هست. حل چالش‌های حقوقی نظام در وادی مسائلی که در مسائل جزا، حقوق مدنی، گاه حقوق بین الملل، الان ما همین مراکز پژوهشی که در حوزه در وادی مسائل فقهی و حقوقی تحقیق می‌کنند، که یکیش هم همین دفتر تبلیغات هست که بخش فقه و حقوقش رو می‌پردازه، و همچنین مراکز دیگری که به مسائل حقوقی می‌پردازند، مباحث مبانی حقوق و مبانی فقه می‌پردازن، اینا همه بعد از انقلاب اسلامی شکوفا شدن. سوم حرکت به سمت شکلگیری فلسفه فقه و فلسفه اصول و نگاه بیرونی و درجه دوی به فقه هست، که این نگاه قبل از انقلاب اسلامی یا نبود یا صرفا در حد مقدمات فقه یا همون رؤوس ثمانیه‌ای که در فقه بحث میشه، اما یک نگاه جامع درجه دو به عنوان فلسفه علم به فقه، این نگاه بعد از انقلاب اسلامی به دلیل توسعه‌ای که دانشمندان فقه احساس نیاز بهش رو کردن آغاز شد و امروز فلسفه فقه و فلسفه اصول به عنوان یک دانش در حال شکل گیری است، به عنوان یک دانش مستقل، نه به عنوان یک مقدمه برای فقه یا مثلا بخشی از مقدمه علم اصول، نه، به عنوان یک دانش مستقل که حیثیت مستقل داره، هم در حوزه آموزش فقه و آموزش اصول. الان در دروس خارج فقه و اصول، الان فلسفه اصول و فلسفه فقه نفوذ پیدا کرده و رواج پیدا کرده، هم کتاب‌های مستقل در این زمینه تدوین شده است و در حال گستردگی است. این چشمگیر یک همچین تحولی با تأکید بر این نکته که اصلا تحول فقه نیازمند بحث فلسفی است، یعنی اصلا اگر میخواید تحولی در فقه صورت بگیره جز با مباحث فلسفی، اگر میخواییم تحولی در علم اصول صورت بگیره جز با تحول در مسائل فلسفی در علم اصول، این شکل پذیر نیست و این در واقع زیر ساخت های تحول گسترده فقه الان داره شکل میگیرد و اینا همه پس از انقلاب اسلامی. محور چهارمی که در تحولات پس از انقلاب در فقه عرض میکنم، پیشرفت در حوزه روش شناسی فقه، یعنی قواعد اصولی و قواعد فقهی. مباحث اصول فقهی گذشته از مباحث فلسفه اصولی، نه، خود قواعد اصولی و قواعد فقهی در کل فقه، نه فقط در حوزه فقه سیاسی یا فقهی که مربوط به حوزه مسائل حکومتی، اینها گسترش یافته و حجم کتاب‌های مستقلی که در این زمینه نوشته شده قابل تقدیر هست. محور بعدی حل مسائل مستحدثه است، مستجده. فقه ما گرچه قبل از انقلاب اسلامی هم به مسائل نو می پرداخت، اما شدت و شتابی که پاسخگویی به مسائل مستحدثه، نه فقط در حد افتاء و پاسخگویی مرجعیتی بلکه در حد ادله استنباطی، این شتابش باز چشمگیره. شاید ما قبل از انقلاب اسلامی نسبت به فقه سنی که در وادی مسائل مستجده پیشتاز نسبت به دوره معاصر ما نسبت به فقه شیعه بودن، امروز ما پیشتازیم و حجم گسترده ای از منابع و مبانی، روش‌های استنباط مسائل مستجده‌ای که در فقه شیعه تبیین شده و تدوین شده، نشون دهنده این است که یک حرکت با زیرساخت‌های فقهی و منطقی داره صورت می‌گیره. همینجوری پاسخگویی‌های موردی نیست، یک جریان در پاسخگویی فقهی به مسائل مستجده داره شکل میگیره. این جریان یعنی مبانی داره منقح میشه، روش ها و منابع داره منقح میشه و تأکیدی که در این زمینه میکنم این است که بر اساس مبانی مستحکم فقهی اهل بیت داره صورت میگیره، یعنی نه به افراط و تفرید یا حالت انفعالی یا حالت تقلیدی از فقه سنی یا امثال ذالک باشد یا از مثلا مبانی غیر فقهی باشد که مثلا گرایش های روشن فکری در حل مسائل مستجده باشد، نه، بر اساس مبانی فقهی مکتب اهل بیت با تبیین زیرساخت ها، نه موردی و با عجله و بدون یک دورنگری. محور بعدی تشکیل مدارس تخصصی فقه با رویکرد حکومتی به فقه. این که در حوزه های علمیه علاوه بر متن آزاد دروس حوزه مدارس تخصصی ایجاد شد، این خیلی ارزشمنده. اما اون نقطه‌ای که من به خاطر حیثیت انقلاب اسلامی دارم میگم، مدارسی که با رویکرد به مسائل حکومتی امروز تشکیل شده، مدارس تخصصی که ورود کردن به فقه سیاسی، به فقه حکومتی، به فقه اقتصاد، الان دو مرکز متخصصاً دارن در فقه اقتصاد طلبه تربیت میکنن در حوزه های دیگه با دوره های 10 ساله. در مسائل فقه حکومتی من شخصا دو مرکز فقهی رو میشناسم که با دوره 10 ساله دارن تربیت میکنن مجتهدی که در زمینه مسائل فقه حکومتی تخصص داشته باشن. اینا تازه جدیدهاشه. از اول انقلاب که مدارس تخصصی شروع شد که هم کار پژوهشی کردن هم کار آموزشی کردن، مثل مرحوم آیت الله اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، یا مدارس دیگری که مثل آیت الله مصباح یزدی که شروع کردن به مسائل علوم انسانی که اینها رو با مبانی اسلامی ارتقا بدن، حالا با روش‌های مختلفی که اینها داشتن. اینا شکلگیری ابتدایی بود، الان بسیار گسترده تر از این داره سویله و اینا قابل تقدیره و اینا حرکت‌های حوزویه و توسعه فقهی در پس از انقلاب اسلامی. ششمین محور ورود دروس جدید به وادی آموزشه غیر از پژوهش، یعنی در متن آزاد حوزه، نه در مراکز آموزشی که تحت برنامه کلاسیک باشند و افراد خاصی بیان و مثلا با جذب طلبه و برنامه الزامی و امتحان و اینها. اینی که من دارم عرض میکنم متن آزاد حوزه، یعنی متنی که به صورت آزاد استاد درس انتخاب میکنه و طلبه ها به صورت آزاد شرکت در این درس ها میکنن. این نشون دهنده این است که این دروس جدیدی که عمدتا با نام های فقه مضاف دارن شکل گیری پیدا میکنن که در دهه اخیر، در دهه 70 بود که من در بعضی از درس هاش میرفتم و الان با شتاب بسیار زیادی در حال گستردگی در موضوعات، من برخی از این موضوعاتش رو فقط بخونم شما ببینید در چه وادی هایی است. فقه عمران و شهرسازی، فقه نظام سیاسی، فقه فرهنگ، فقه اقتصاد، فقه قواعد فقه سیاسی، مسائل مستحدثه که چندین درس با گرایش های مختلفه که من بر اساس اساتیدی که تو لیست اینا رو دیدم گرایش هاش رو دیگه اینجا نمیگم با چه گرایش هایی حل مسائل مستحدثه. فقه رسانه، ولایت و حاکمیت فقیه، فقه الحکومه، فقه قانونگذاری که خودم دو دوره که دوره اولش 3 سال طول کشید تدریس داشتم این را، و فقه های مضاف متعددی که همه اینها نشون دهنده این است، این گونه مسائل به حوزه آزاد ورود کرده نه به حوزه های تحت برنامه خاص. این نشون دهنده این است که متن آزاد حوزه در مسیر ورود به مسائل فقهی جدید حرکت کرده است، حرکت عالی. حوزه بعدی که فقه ما به سوی او گسترده شده و پس از انقلاب اسلامی این گستردگی اصلا ایجاد شد، در یک دوره گسترده ای از دوره اخباری ها به بعد فقه مقارن ما افول کرد. فقه مقارن با فقه سنی افول کرد، یا به دلیل حجمه ای بود که به فقه شیعه شد در دوره اخباری ها، که چرا اینقدر فقه ما آمیخته به فقه سنی شده و اصول ما را متأثر از اصول سنی دانستن، و پس از اینکه اصولی ها دوباره قدرت رو در تحولات فقه به دست گرفتن، خب این باعث شد که فقه ما از فقه سنی هرچه بیشتر فاصله بگیره، فقه مقارن ما کمرنگ بشه. اما پس از انقلاب اسلامی به دلیل حجمه سنگینی که فقه سنی به فقه شیعه کرد، مخصوصا در حوزه وهابیت، ما فقه مقارنمون رشد کرد. نه تنها نگارش های متعددی که با اهداف مختلف، اقناع، تقریب، اهداف مختلفی که علماء تقریبی ما در فقه مقارن داشتن و علمایی که میخواستن حوزه های علمیه سنی را با فقه شیعه آشنا بکنن و این تقریب را ایجاد بکنن، نه تنها تکنگاری های متعدد در این زمینه شد، بلکه دائره المعارف حتی نوشته شد در فقه مقارن و موسوعه اصول فقه مقارن که من ارباب برد از جلدش بودم. اینا فعالیت که پس از انقلاب اسلامی شد. حوزه دیگری که فقه ما به سمت او توسعه پیدا کرد و شاید قبل از انقلاب بسیار کم رنگ بود، حوزه فقه تطبیقی بود با مبانی حقوق عرفی. اینا توسعه های فقه اونهایی که وقتی سخن از فقه میشه فقط متن دروس آزاد حوزه رو نگاه میکنن که دروس آموزشی است، یا نمیفهمن که توسعه فقه چجوری است. برای همین با نگاهی محدود و غیر واقعی توسعه فقه رو ارزیابی میکنن. احیای آثار فقهی گذشتگان، آثار فقهی که گاه فقط در کتابخانه های نسخ خطی انباشت میشد، همین، اما امروز اینها احیا شده. دائرة المعارف هایی که شروع کرده به تدوین، و این دائرة المعارف ها برای آگاهی عمومی و آگاهی غیر مذاهب اسلامی و حتی غیر مسلمانان از منابع مهم هست، و این دائرة المعارف ها در دوران انقلاب اسلامی شکل گرفتن. دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام که از بزرگترین دائرة المعارف های فقه شیعه است، دائرة المعارف فقه مقارن که آیت الله مکارم شیرازی متصدی او هست و زیر نظر ایشون موضوعة الفقهية المیسره، اینا حرکت های بزرگی است که من وقتی تو محور بعدی میگم دوره صفویه وقتی اخباری ها قدرت پیدا کردن به این گونه فعالیت ها در توسعه فقه دست دادن، فعالیت های مبارک. و امروز این گونه فعالیت ها اگر ما توسعه فقه رو در انقلاب اسلامی فقط از زاویه فقه مسائل حکومتی و مبانی حکومت اسلامی مد نظر داشته باشیم، یک نگاه ناقص در ارزیابی توسعه فقه داشتیم. بعد ببینیم فقه ما با موقعیتی که امروز پس از انقلاب اسلام پیدا کرده، اولویت هایی که پیدا کرده و شناخته و در مسیر او در حال توسعه است چی هست. من از آن جنبه های مختلف رو سعی کردم بگم. در ناحیه آخرین محوری که میخوام در توسعه بگم، توسعه آموزش و غیر اون کشورهای اسلامی است و اون با مرکز جهانی علوم اسلامی، جامعه مصطفی العالمیه، که امروز نه تنها طلاب را از دنیای غیر اسلام جذب میکنن، از کشورهای غیر اسلامی که اصلا امکان آموزش فقه در اونها وجود نداشت، نه تنها اینا را جذب میکنن در ایران آموزش میدن، بلکه مدارسی را در اون کشورها توسعه ایجاد کردن، چه در کشورهای غیر شیعی که مسلمان هستند، چه طلابی که مال کشورهای هستند غیر اسلامی هستند. اینا حرکت‌های فقهی محسوب میشن، گرچه که البته توسعه آموزشی، یعنی اینجور نیست که به محتوای فقه مثلا نظر داشته باشه و بگیم این حوزه از مثلا فقه توسعه پیدا کرد، نه، توسعه آموزش فقه هم یک توسعه فقهی محسوب میشود که اینم مال فعالیت پس از انقلاب هست. محور بعدی که میخوام بحث بکنم عواملی است که این تحولات رو ایجاد کرده و این عوامل دانستنش این اهمیت رو دارد که ما این عوامل رو باید هدایت کنیم. این عوامل در واقع محرک های توسعه هست، این عواملی که من الان نام میبرم که مهمترین هاش رو میخوام نام ببرم در این وقت محدود. اگر این عوامل جهدهی بشن باعث توسعه مضاعف در آینده هم میشن، اما اگر جهدهی نشن، هدایت نشن، عکس العمل بدی و صحیحی در قبال اونها صورت نگیره، اینها به عنوان چالش مانع پیشرفت میشن. یعنی اینکه یک تهدید را به یک فرصت تبدیل کنه. من این عوامل را به چند دسته تقسیم کردم. یکی نیازهای روز افزون حکومت اسلامی، یک انتظاری را از حوزه ایجاد کرد که این انتظار حوزه را به حرکت در آورد، گرچه حتی بخشی از بدنه حوزه این احساس را نکرده باشد. ما حوزه من حیث المجموع به حرکت در میاد وقتی این توقعات هر دم از حوزه ایجاد بشود و حوزه را به مقام پاسخگویی بکشاند، این باعث میشه که حوزه به این سمت حرکت بکنه. رویارویی با فقه سنی، امکان داره ما بگیم این یک چالشه، در حالی که همین چالش باعث میشود که فقه حرکت کنه به اون سمتی که الان مورد هجمه قرار گرفته است. رویارویی با حقوق عرفی که در چالش کارآمدی فقه به وجود میاد. امروز حقوق عرفی چه حقوق لیبرال در انواع مکاتب حقوقی که امروز در دنیا هستن، چه اون اوائل انقلاب مکاتب غیر لیبرالی کمیونیستی سوسیالیستی که اونا دیگه الان از بین رفتن و الان دیگه چالشی محسوب نمیشن برای فقه ما، اما الان هستن مکاتب حقوقی که به عنوان رقیب فقه را به چالش میکشن و کارآمدی فقه را در عصر حاضر به چالش میکشن. این یک عامل برای رشد و توسعه فقه بوده است. و رویارویی با مبانی روشنفکری که به تعبیر مقام معظم رهبری بیمار در کشور ما متولد شد و نطفش منعقد شد، سکولار منعقد شد، و این باعث شد که فقه در چالش های مبانی کلامی قرار بگیرد. مبانی کلامی او مورد هجمه اندیشمندان سکولار و روشن فکر ما قرار بگیرد. این باعث شد حوزه حرکت بکنه. الان بخشی از توسعه فلسفه فقه و فلسفه اصول رو من مدیون چنین چالشی میدونم و این چالش ها مبارک است اگر اونها رو به سمت توسعه و حرکت مثبت حرکت بدیم و جهت‌دهی کنیم. اما ارزیابی، من برای ارزیابی به یک مقدمه اشاره می کنم که تا این مقدمه بهش توجه نشد ارزیابی درست واقع صورت نمی گیرد. ببینید، گاه ارزیابی فقه را بر اساس دروس خارج دوست ارزیابی می سنجن. شما ببینید در ادوار فقهی که ما در تاریخ خوندیم، فقه ما فقه روایی بود. در زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی کتاب نهایه را نوشت. نهایه چه فقهیه؟ فقه روایی است. بعد مبدع فقه تفریعی شد و مبسوط را نوشت، یک کار پژوهشی، و شاگردانی را هم تربیت کرد. اما متن آموزشی فقه حوزه های علمیه ما تا زمان محقق هلدیک شرایع را بدید چی بود؟ نهایه شیخ طوسی. یعنی فعالیت پژوهشی و نوآورانه‌ای که شیخ طوسی کرد پس از چند قرن به به متن درسی تبدیل شد و فقه تفریعی ما با کتاب شرایع وارد درس حوزه شد. این عواملی دارد. من الان اگر بخوام بررسی این رو بکنم که چرا حوزه های علمیه انقدر بطیع دست به تحول در متون آموزشی میزنند و این چه مقداریش مثبته، چه مقداریش منفیست، چه سازوکارهایی، این اصلا بحث خاصی دارد، من وارد این نمیخوام بشم الان. فقط میخوام عرض بکنم ببینید حوزه های علمیه با چه سرعتی متنهای پژوهشی و مکاتب و موضوعات جدید را وارد متن درسی می کنند. اینجوری نیست که هرچه پژوهش نو شد بیاد تو درس. این فقط حوزه نیست، در مکاتب، در علوم تجربی هم همینطوره. الان مواد آموزشی که منابع آموزشی دانشگاه در علوم مختلف نگاه بکنی، اینها بسیار گذشته تر از نوآوری های علمی در عصر حاضرن. یعنی اگر یک نوآوری علمی صورت میگیره، اینا در مراکز پژوهشی است، اینها به نتیجه میرسه، هر موقع در اون فضای علمی توسط عالمان چوبکاری شد، سبک سنگین شد، با سرعت خیلی بطیعی وارد وادی آموزش می شود برای دانشجویان اون علم، که در علوم تجربی باز این سرعت بیشتره اما در علوم انسانی کمتره، و در علومی که در واقع به کشف می پردازن نه به ابداع، مثل فقه که به کشف می پردازن نه به ابداع، این باز با سرعت کمتری صورت می گیره. این مقدمه رو من عرض کردم که ببینیم که اگر میخوایم ارزیابی بکنیم، یه وقت خطا ارزیابی رو روی دروس و حوزه نبریم و خیلی ساده انگارانه بیان بگیم آقا بعد از انقلاب اسلامی بیا نگاه کن چند تا درس خارج داریم درباره حکومت اسلامی، درباره مبانی فقهی حکومت، نمیدونم مسائل جدید. دروس فقه خارج برای آموزش فقه هست. آموزش فقه که فقط یه حوزه مسائل سیاسی نیست، آموزش فقه باید طلبه تربیت بشود در همه زوایای فقه. برای همین ما حتی الان به آموزش فقه عبادی نیاز داریم، طهارت، صلات. اگر کسی بگه این دروس قبلا گفته شده دیگه الان نمیخواد بگی، پس تربیت کجا میرود؟ تربیت طلبه میکنه. این دروس تربیت فقیه هست، فقیه با همه جنبه‌هاش. این نکته رو من عرض کردم به خاطر اینکه خیلی ناآگاهانه میان دروس خارج فقه را معیار قضاوت قرار میدن در این که فقه به کدام سمت داره توسعه پیدا میکنه یا توسعه پیدا نمیکنه. اما ارزیابی، من عرض میکنم که بیایم مقایسه بکنیم تحولی را که انقلاب فقه در انقلاب اسلامی پیدا کرد با تحولی که فقه در دوره صفویه پیدا کرد. دوره صفویه هم شیعه قدرت پیدا کرد، قدرت حکومتی پیدا کرد. ببینیم اونجا چه تحولاتی در فقه صورت گرفت. من دو تحول را عرض میکنم. اولین تحولی که در فقه صورت گرفت این بود که بخشی از مسائل فقهی ما که حیثیت حکومتی دارد، مثل مسائل جهاد، مسائل خراج، اینا در فقه ما خیلی محدود بود، گسترده تر شد. محقق کرکی کتاب هایی نوشته، رساله هایی نوشته در این زمینه و برقی از فقه هایی دید. من پرداختن به موضوعات حکومتی که علماء ما در دوره صفویه با قدرت یافتن شیعه پیدا کردن، نسبت به توسعه‌ای که در همین 40 سال بعد از انقلاب اسلامی تقریبا ناچیز میبینم، یعنی ناچیز. و این توسعه در فقه ما بسیار قابل تقدیر هست. توسعه دیگری که علماء شیعه در فقه ما در دوره صفویه دادن، گنجینه های فقهی که بر اساس روایات ما اخباری ها دادن، و این از فرصتی بود که به دست گرفتن، یعنی فرصتی رو به دست آوردن و تونستن مجامع روایی ما را بر اساس فقه بنویسن که امروز اصلا متن درس برخی وافی و نمیدونم وسائل و شیعه و کتاب های فقهی ما که بر اساس متون روایی نوشته شده و اینها از در واقع خوب استفاده کردن از فرصت قدرتی است که اخباری ها تونستن پیدا بکنن و البته اخباری ها بر اساس گرایشی که داشتن فقه رو در این سمت توسعه دادن، نه در حوزه مسائل سیاسی یا مسائل حکومتی. اما در حوزه این لیستی که من در محور دوم سخنم گفتم قابل مقایسه نیست توسعه‌ای که در این 40 سال ما فقه پیدا کرده. دوم مقایسه میکنم با دانشگاه. ببینیم دانشگاه چه توسعه‌ای به علوم دانشگاهی داد بعد از انقلاب. یعنی بیان ببینیم فقه ما با دانشگاه بسنجیم. فقه ما که در واقع دستاورد حوزه است با علوم تجربی که دستاورد دانشگاه و حتی علوم انسانی که در دانشگاه ها تدریس می شود. دانشگاه ما که بعد از انقلاب که اون نمره منفی رو گرفت که شد خانه و جایگاه ضد انقلاب که به تعطیلیش کشید، اون رو بذار کنار. اما بعد از اینکه در انقلاب فرهنگی دانشگاه ها بازگشایی شد، ببینیم آیا دانشگاه ها تحولاتی که صورت دادن در علوم انسانی که با مربوط به انقلاب اسلامی است، چه تحولی صورت گرفتن؟ من باز تحولی که فقه صورت گرفته یک تحول چشمگیر و غیر قابل مقایسه بود با تحولی که در علوم تجربی یا علوم انسانی در دانشگاه گرفته، و اینو نمره مثبت میدم. مقایسه سومی که در این ارزیابی میکنم تحولی است که بین فقه مقایسه میکنم با سایر علوم اسلامی در حوزه. اگر طبق یک تقسیم مشهوری که حالا من به صحت این تقسیم کار ندارم، مبانی روایی هم براش تبیین شده است، علوم اسلامی را به فقه و اخلاق و کلام، حالا مثلا تفسیر رو هم بذاریم کنارش، مثلا اضافه بکنیم اینا بذاریم، تحولی که و توسعی که فقه پیدا کرده مقایسه بکنیم با کلام، مقایسه بکنیم با فلسفه، مقایسه بکنیم با اخلاق. اگر من البته بخوام یک مقایسه صحیح انجام بدم، باید توسعه هایی که در این علوم هم صورت گرفته اونا رو هم لیست کنم تا بتونم مقایسه بکنم. اما به اجمال عرض میکنم که توسعه فقه توسعه چشمگیری بوده نسبت به توسعه‌ای که کلام درش صورت گرفته، و کلام تازه بیش از علوم دیگر توسعه پیدا کرده در حوزه. یعنی مثلا فلسفه اینقدر توسعه پیدا نکرده، اخلاق اینقدر توسعه پیدا نکرده، اما کلام به وادی مسائل جدیدی که در دنیای روشنفکری ما با ترجمه روشنفکری غرب که در رویاروی با مسیحیت ایجاد شد، الان اون کلام جدید در رویاروی با اسلام ترجمه شده است در زمان ما، این کلام به این سمت توسعه بسیار مثبتی پیدا کرده و حوزه علمیه در این زمینه بعد از انقلاب فعالیت چشمگیری داشته، اما باز به فعالیت فقه نمیرسه. و این مال این است که حوزه بنیان اصلیش بر فقه نهاده شده و این انتظار هم از فقه میرود. یعنی جایگاه فقه در حوزه نسبت به جایگاه کلام در حوزه همواره جایگاه برتری بوده از حیث آمدی دانشمندان او، از حیث اهمیت دادن به فرهنگش. ولو امکان دارد در یک ارزیابی انسان بگه که نه، این جایگاه مسائل کلامی و مسائل اخلاقی جایگاه مناسبی نیست و باید ارتقا پیدا بکنه نسبت به جایگاه فقه، ولی من الان غیر از این ارزیابی میگم جایگاه توسعه فقه جایگاه رفیعی بوده است. اما در وادی بایسته هایی که امروز توسعه فقه به نظر میرسد که هنوز باید در اون مسیر حرکت بکنه، من سه محور را به عنوان محورهای اصلی بایسته توسعه فقه عرض می‌کنم. اولین محور این است که فقه ما باید به مسائل اجرای احکام شرعی پس از مقام استنباط احکام شرعی ورود پیدا کنه. اونها هم مسائل فقهی با همین اصطلاح فقهی متعارف ما هستن، یعنی اینجوری که من بخوام موضوع علم فقه رو توسعه بدم و تعریف فقه رو به فقه اعظم مثلا توسعه بدم، وقت بگم یه سری مسائل دیگر هم اسمش رو بیار تو فقه، نه این نمیخوام بگم، میگم همین فعل مکلف از حیث حکم شرعی که موضوع فقه ماست و باید احکام شرعیه او استنباط بشود، اجرای احکام شرعیه چه به صورت فردی توسط احاد مکلفی که خیلی محدوده، چه به صورت گسترده توسط حکومت که در سازوکار تقنین صورت میگیره، اینا نیازمند استنباط و مدیریت. احکام شرعی مدیریت نیازمند استنباط جدیده، یعنی فقه ما با همین اصطلاح فقه ما بدون توسعه در تعریف و موضوع هنوز نیازمند ورود به این مباحث نوست، یعنی این مباحث گرچه حرکت هایی در حوزه علمیه در فقه مصولت گرفته، این حرکت ها هنوز اشباع نشده و من به کفایه تأمین نشده. دو، ورود مباحث جدید به متن آزاد حوزه گسترده تر از اونچه که امروز بود. امروز این دروس فقه مضافه که من عرض کردم نسبت به گستردگی موضوعات فقهی که امروز در دروس آزاد حوزه هست و نسبت به تعداد، نه گستردگی موضوع، تعداد دروسی که وجود دارد باید رشد پیدا کند و حیثیت غالب در حوزه های علمیه به این سمت حرکت بکند. محور بعدی که میخوام به عنوان آخرین محور توسعه بگم که توسعه محتوایی نیست، یعنی این دو توسعه که گفتم یکیش محتوایی است یکیش آموزشی در توسعه در تربیت فقیه، این دیگری که میخوام عرض بکنم در رویارویی با مکاتب دیگر. ما زبان گفتگو رو، گفتگوی مقارن فقهی با مکاتب حقوقی رو باید توسعه بدیم. این زبان گفتگو دو وجه دارد، یکی همین زبان گفتاری است که من فارسی و عربی فقط ننویسم، به زبانهای زنده دنیای دیگر هم، به زبانهای دیگر زنده دنیا هم سخن بگم که اونا هم بتونن بخونن، که این خیلی ساده شه که ما امروز این رو هم نداریم. یعنی ترجمه کتابهای ما به زبانهای انگلیسی و فرانسوی که و آلمانی که اینها کشورهای حقوقی ما با این زبانها بیشتر درگیر هستند، هم ترجمه کتابهای موجود ما بسیار ضعیف داره صورت میگیره، هم ایجاد متنهای به این زبان، نه فقط ترجمه کتابهای بودش. اما وادی دوم زبان مشترک زبانی است که فقط به ترجمه بسنده نمی کنه، ما باید فضای گفتاری و تفاهمی را با دنیای غرب و دنیای فقه عرب و فقه سنی ارتقا بدیم تا بتونیم تعامل علمی داشته باشیم با جهان سنی، با جهان غیر اسلامی. این یک ادبیات میخواد که ما این ادبیات رو باید در اصطلاح سازی هامون، در گفتمانمون ایجاد بکنیم. اینم یک نوع تحول در ارائه است، یعنی این تحول در محتوا نیست، تحول در آموزش نیست، بلکه تحول در ارائه است. اینا تحولاتی است که من حالا به صورت فلسفه در این فرصت محدود عرض کردم. الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام المسلمین آقای علی اکبریان. در پنج محور مطالب خودشون رو بیان کردن، من دیگه مطالب رو تکرار نمی کنم چون وقت هم گذشته. مهمترین مطالب ایشون در توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی در 13 محور انجام شد، ارزیابی هم در 3 مرحله ارزیابیشون انجام دادن و سه بایسته هم بیان فرمودن. استفاده میکنیم از مصدر حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی. محورهای بحث ایشون رو من خیلی خلاصه بیان میکنم رو انشالله. ایشون هم در سه محور مطالب خودشون رو بیان میکنن: ریشه های اثرگذاری انقلاب اسلامی و توسعه فقه، ابعاد ویژه توسعه فقه و ورود فقه به ساختارهای اجتماعی، تصمیم گیری و تصمیم سازی.
من یه خواهشی دارم قبل از اینکه می‌بخشم. من اینجا که صحبت کردم آقایون روبروی من بودن. آقای الهی که می‌خواد صحبت کنه همه بغل من. من جامم رو با آقای
الهی. نه من جامم.
نه نه این سخته برای شما. سخته برای شما. من اجازه می‌خوام.
نه من جامم.
کوتاه‌تر عرض می‌کنم که شما سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن خدا علی اعدائهم اجمعین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عید سعید قدیر و همچنین روز مباهله را گرامی داریم و امیدواریم انشاءالله اونچه که در این جلسه درباره توسعه فقه به اهل بیت علیهم السلام عرض می‌داریم انشاءالله مورد توجه صاحب ولایت و مؤسس فقه شیعه امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله قرار بگیره. با توجه به اینکه وقت گذشته است سعی می‌کنم شورده تر مطالبی رو عرض کنم و از این که اختصار موجب اخلال در بحث شده باشه یا خواهد شد پیشا پیش عذرخواهی میکنم. من بحث ریشه های اثرگذاری انقلاب اسلامی بر توسعه فقه رو خیلی خلاصه عرض میکنم چون جناب استاد علی اکبریان بخشش رو فرمودن و خیلی خوب هم تبیین فرمودن. خب همینجور که مستحضرید انقلاب اسلامی بر پایه یک فرهنگ برآمده از علوم و معارف اسلامی شکل گرفت و به پیروزی رسید و در ساخت این فرهنگ بیش از هر دانش دیگری علم فقه نقش داشت. باز مستحضرید که دانش فقه علاوه بر اینکه در حوزه باورها و ارزشها در حوزه فرهنگ تصرف میکنه، یعنی مثل فلسفه، مثل کلام، مثل عرفان، اما مستقیماً چون هنجارساز فرهنگ اسلامی است بنابراین ورود فقه به عرصه فرهنگ هم مستقیم‌تر و هم ملموس‌تر و مورد مشاهده بیشتر. در واقع رفتارهای برآمده از ارزش‌ها و باورهای اسلامی توسط فقه هنجارساز میشه. خب بنابراین هنجارهایی که به تدریج در انقلاب اسلامی شکل گرفت و تا مرحله پیروزی و بعد از اون مرحله تثبیت او را همراهی کرد، اینها برآمده از فقه هستند. مفاهیمی مثل جهاد، مثل شهادت، مفهوم طاغوت و طاغوت ستیزی، مباحث مربوط به حاکمیت اسلام، انفاق، امر معروف و نهی از منکر، نفی سبیل کفار، عزت اسلامی و مفاهیم از این دست که در فرهنگ انقلابی ما به عنوان دینامیزم و اون موتور محرکه فرهنگی عمل کرد و بسیج اجتماعی رو در قالب انقلاب اسلامی تا مرحله اثبات نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی پیش برد. خب طبعا این ورود به عرصه فرهنگ با بازخوردهایی هم در حوزه فقه داره، یعنی اثرگذاری بنیادهای فقهی در جامعه ممکنه به عنوان تصرف و تأثیر فقه در جامعه باشه، اما از سوی دیگر ملاحظه کاربرد این مفاهیم و نظریه ها و بازخوردی که آراء فقهی، نظرات فقهی، احکام دینی استنباط شده در متن جامعه داره، یه بازگشتی به خود دانش فقه داره و طبعا این بازخورد و این در واقع آزمون پذیری نظریه ها موجب مطالعه جدیتر فقها و احیانا بازشناسی و بازنگری در حوزه های نظری شده. بنابراین ملاحظه میکنید که ما آرام آرام از حوزه های بنیادین مباحث فقه سیاسی مثل اصل حاکمیت خداوند، نفی حاکمیت طاغوت، نفی حاکمیت ذاتی اراده انسان بر انسانهای دیگر، مالیت ذاتی به اصطلاح خدا، مالکیت ذاتی خداوند نسبت به همه اونچه که در زمین است و مالکیت بلعرض انسان، اینا مفاهیم کلی بوده که همیشه در فقه بوده، اما اینا آرام آرام شکل کاربردی تری پیدا میکنه، کم کم به شکل مدل حکومت، رژیم سیاسی، نهادهای فقهی نظارتی، نهادهای تقنینی مبتنی بر فقه خودشو نشون میده. دیگه در کلیات محصور نمیمونه، به شکل قانون اساسی، به شکل قوای خاص، اشتراط شروط فقهی برای رهبری، برای رئیس قوه قضاییه، برای وزیر اطلاعات، دستگاه‌هایی که میخواد به عنصر تشخیص مصلحت اهم در تزاحم بپردازه، مجمع تشخیص مصلحت، نهاد نظارتی نسبت به تطابق قوانین با احکام شرعی، یعنی شورای نگهبان و غیره و غیره، دیگه از حالت کلی بیرون آمده. بنابراین به نظر میرسه کاربردی شدن نظریه های فقه که از مهمترین ریشه های اثرگذاری اسلامی در فقه هست، یعنی نزدیک کردن از حوزه نظر به حوزه عمل، و این خودش یک سلسله تغییرات مثبت و اتفاقات جدیدی رو رقم زده. دوم این است که فقیهان به جای اینکه صرفاً در معرض پرسش‌های جامعه باشند، اینک خودشون به متن پرسش‌ها پا گذاشتند و خودشون مستقیماً با نیازها و مسائل مواجهه پیدا کردند. خودشون در رهبری نهضت با مسائل و دشواری‌های رهبری سیاسی جامعه آشنا شدند، در قالب مدیریت نهادهای اجتماعی کلان ریزکاری‌ها، دشواری‌ها و پیچیدگی‌های نهادها را درک کردند، در عرصه فرهنگ خود را آزمودن و با چالش‌های او از نزدیک آشنا شدند، فلذا در دوره انقلاب اسلامی فقها به جای اینکه پاسخ دهنده به پرسش‌ها باشند، خودشون در متن پرسش‌ها قرار گرفتند و طراح بسیاری از پرسش‌های تازه خود فقیهان و فقه‌پژوهان هستند. ملاحظه می‌فرمایید مثلا وقتی شما در قوه قضاییه، در پژوهشکده‌های وابسته، در مرکز تحقیقات مجلس، شما اونجا پرسش‌های دیگران رو نمی‌بینید. پرسش‌ها، طراحی‌هاش، ادبیاتش تماماً ادبیات در اون فقهی است و توسط خود فقه‌پژوهان طراحی شده. این مواجهه باعث شده نکته سوم یا تحول سوم، این که فقه از حالت انفعال به حالت فعال درآمده. یعنی فقه به جایی که صبر کنه حادثه‌ای در جامعه پیش بیاید، کسانی که مرتبط با اون حادثه هستن دست نیاز و پرسش دراز بکنن، بعد فقیهان وارد سازوکار استنباط علمی بشن و پاسخ بدهن، خودش پیشاپیش به استقبال نیازهای تازه و پرسش‌های جدید حرکت می‌کنه و لذا آرام آرام دریافت که برای پاسخگویی نیازمند تدارک تشکیلات، نهاد، پژوهشکده‌های معظم و فرآیندهای چابک‌تری است که پاسخگوی فقه رو از مکانیسم فردی به مکانیسم تشکیلاتی و از رویکرد انفعالی و متأخر به رویکرد فعال و پیشرو ارتقا بده. اتفاق دیگری که در حاشیه اینها افتاد این است که ورود فقیهان به عرصه‌های اجتماعی باعث شد دو فرصت تازه و دو آشنایی تازه هم پیدا کنند. نخست ارتباطات جهانی است، یعنی فقه ما از فقه محدود به تعبیر شهیم و تحریر روستایی شهری به یک فقه در چارچوبه ملت دولت و بالاتر از او در مقیاس پاسخ به نیازهای بین المللی برمیاد. به هر حال انقلاب اسلامی و جاذبه های بین المللی او باعث شد رهبران انقلاب اسلامی و متفکرینی که در بخش های مختلف جمهوری اسلامی با حفظ سابقه فقهی خودشون مشغول خدمت بودن ارتباطات برون‌مرزی وسیع‌تری پیدا بکنن و آرام آرام این ارتباطات از وجه اجتماعی و فرهنگی خودش وارد وجوه علمی شد. لذا شما می‌بینید که دهه 60 دهه ارتباطات فرهنگی و سیاسی است، اما دهه 70 ارتباطات علمی بین نهادهای حوزه علمی قم و خارج از کشور آرام آرام شروع میشه و همچنین سایر نهادها. این ارتباط باعث شد که مفاهمه با متفکران هم شکل بگیره، یعنی متفکران اسلامی در سایر مناطق جهان شناسایی بشن، با اونا ارتباط برقرار بشه، از رهاورد تحقیقات اونها استفاده بشه و دانش فقه به سرعت خودش رو با آورده های تازه غنی‌سازی کرد، چه در زیرساخت‌های دانش مثل فهارس، مأخذ شناسی‌ها، چه در میراث فقهی، دستیابی به نسخه‌های خطی تازه‌تر، به تصحیحات جدیدتر، چه در عرصه توزیع علم، گزارش‌های تاریخی، تاریخ تحول، مکتب شناسی و احیاناً در عرصه‌های مسئله پژوهی و مورد پژوهی مثل امر به معروف و نهی از منکر، خب کتاب سال جمهوری اسلامی. همراه با این نکته عرض کردم اون نقطه حاشیه دیگر هم در واقع آشنایی حوزه فقه با حوزه فناوری است. فناوری آموزشی و فناوری پژوهشی وقتی که پا به عرصه فقه گذاشت، چابکی فرایندهای پژوهشی و آموزشی رو به دنبال داشت. لذا بسیاری از تحقیقاتی که قبلا با زمان بیشتر و با هزینه بالاتر انجام می‌شد، الان با هزینه و زمان بسیار پایین‌تر، با دقت بالاتر و با عرضه فراوان‌تر برای مخاطبین و مشتریان صورت می‌گیرد. با توجه به این ریشه‌ها، اگر من بخوام 4 عامل اساسی رو برای توسعه فقه که ابعادش رو برخواهم شمول عرض بکنم و خلاصه بکنم بحثم رو، نخست مطالبه مردم، یعنی مطالبه جامعه و نظام اسلامی از فقه و فقیهانه، مطالبه در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، بانکداری، تجارت، در حوزه سیاست، حوزه هنر، هم مردم هم نظام اسلامی. دوم، مواجهه فقه پژوهان با نیازها، مواجهه مستقیم خود اونها در متن نیازها. سوم، مفاهمه با متفکران اسلامی دیگر نقاط جهان. و چهارم، مبادله با علوم انسانی. تحصیلات فقه پژوهان در حوزه های علوم انسانی، ورود دانش آموختگان علوم انسانی به حوزه و تحصیلات فقهی اونها، شکلگیری ارتباطات بین مرکزی و نهادی، چه نهادهای آموزشی و پژوهشی، بین علوم اسلامی و علوم انسانی، آرام آرام فضای تحقیقات بین رشته‌ای در حوزه مسائل، سپس در حوزه ساختارهای علم و مفاهیم بنیادی، بعد در حوزه روش‌ها که البته این حوزه سوم آغاز کار هست و هنوز ادامه داره. اینها رو رقم زد. امروزه تجربه پژوهش‌های اجتماعی و میدانی در حوزه عرف‌سنجی در فقه در نهادها و پژوهشگران مختلف داره تجربه میشه. دسترسی‌ها به تحقیقات اجتماعی برای نیازسنجی و درک نیازهای اجتماعی جدید برای اینکه تحقیقات فقهی به اون سمت هدایت بشن، این آغاز شده و اینها اتفاقات مبارکی است. اما ابعاد توسعه فقه رو من با توجه به ابعاد توسعه علم یک گزارش مختصری عرض می‌کنم. در یک نگاه، البته این محل بحث و نظره که ما ابعاد توسعه علم رو چگونه بخش بندی کنیم، 3 بخشی، 5 بخشی، 7 بخشی، نظرات مختلفی است. من بر اساس یکی از این قرائت‌ها گزارش خودم رو عرض می‌کنم که ابعاد توسعه علم رو ما محتوای علم می‌دونیم. محتوای علم که عرض می‌کنم یعنی شامل مبانی، اصول، قواعد، روش‌ها، رویکردها، نظریه‌ها، ساختار و شبکه مسائل علم، همه اینا رو ما داخل محتوای علم می‌دونیم و همچنین محصولات. یه بخشی مربوط به مرجعیت اجتماعی و کاربرد اجتماعی علم، تا چه مقدار به این دانش استناد میشه، تا چه مقدار در فرهنگ سازی، گفتمان سازی و جریان سازی اجتماعی نقش داره اون دانش. سوم، فرهنگ حاکم بر محیط درونی علم تا چه مقدار پویاست، تا چه مقدار زاینده است، مشوق تحقیق و تولید علمی است. چهارم، منابع انسانی علم اهم از استاد، محقق، دانشپژوه، مدیر. و پنجم، نظام های پشتیبان علم، نظام آموزشی، سیستم های پژوهشی، فرآیندهای مدیریتی، اقتصاد علم و مانند اینها. خب به نظر میرسه دانش فقه پس از انقلاب اسلامی در تمام این پنج حوزه رشد و توسعه قابل توجه داشت. در حوزه محتوای فقهی جناب استاد علی اکبریان به تفصیل بیان فرمودند، نیاز نمی‌بینم خیلی چیزی بیفزایم، فقط اشاره می‌کنم در حوزه محتوای علم، در حوزه دانش فقه چند اتفاق بسیار مهم افتاد که در میان اون چیزی که جناب استاد هم فرمودند بیش از بقیه حائز اهمیت. در فضای جدید فقهی شما می‌بینید آرام آرام مجموعه نگاری فقهی به حاشیه رفته، یعنی ما دوره های فقهی طهارت تا دیاتمون کمتر از دوره های قبل، به مقداری که امکانهای تازه یافتیم اهتمام به این عرضه نیست. چرا؟ به این سبب که مسئله محوری و تک نگاری در حوزه فقه متناسب با نیازها به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی به جای اینکه قوای فقیهان صرف مجموعه سازی بشه و یک مجموعه طهارت تا دیات رو بر اساس دوره‌های متوسط مثل ریاض یا مفصل نزدیک به جواهر با یک ویراست شخصی به چاپ برسونن، یا حتی به جای علاقمندی فراوان به اینکه حتما و حتما حاشیه‌های مکرر بر عروه بنویسن و مجتهدان جوان به جای اینکه باز خانی نسخه جدیدی از وسیلت النجات سید یا منهاج آیه حکیم بنویسن، علاقه من هستم در حوزه مسائلی که نیاز جامعه است چیزی بنویسم. فلذا رشد بی سابقه تکنگاری های فقهی رو امروز می‌بینیم. اگر بخوام مقایسه بکنیم، میتونید شما فهرست عناوین رسائل فقهی که در ازدری آقا بزرگ تهران هست رو مقایسه کنید با عناوین تکنگاری فقهی تو این 40 50 سال اخیر. با اون موقع متوجه میشیم حجم این نگاشته ها و تکنگاری ها تا چه مقدار فراوانه. دوم، شکلگیری تحقیقات بین رشته است. فقه به دلیل اینکه پهناورترین دانش اسلامی است و اصول مضبوطه خودش رو پیش از همه و پیش از سایر علوم اسلامی تدوین کرده و منطق کرده، طبعا در درون علوم اسلامی نیازی نمیدیده که به صورت بین رشته‌ای کار بکنه. این معروفه که تقریبا اصولیان ما تو هر عرصه‌ای قدم گذاشتن بهتر از اصحاب خود اون دانش توفیق حاصل کردن و بهترین های ما در حدیث و تفسیر و فلسفه و کلام فقیهانی هستند که مفسر، محدث، متکلم و فیلسوف بودن. به عنوان مثال شما بحث حجیت خبر واحد و در درایه و اصول میتونید با هم مقایسه بکنید. آیاتی که فقیهان و اصولیان به بحث درباره مدلول اون آیات یا روایات پرداختن رو با کتب تفسیری میتونید ملاحظه بکنید. اما در دوره جدید فقیهان دریافتند که بیرون از منظومه علوم اسلامی تراکم مسائلی وجود داره که پیش از اون که ما به سراغ اونها بریم، این علوم انسانی به سراغ اون دسته مسائل رفتن. یعنی رفتن و مثلا حوزه مسائل تجارت را در ابعاد مختلف کاویدن و یک فهرستواره و نظام موضوعات مفصلی رو تدارک دیدن. در حوزه مبادلات الکترونیک قبل از ما حقوق تجارت رفته و مسائل اون عرصه رو احصا کرده. در حوزه های سیاست، در حوزه تربیت و حوزه های دیگری که به نوعی با فقه مرتبطه، در حوزه حقوق کیفری و غیره و غیره. بنابراین ابتدا در حوزه مسائل فقیهان سعی کردن از دسته های آماده مسائل اونها استفاده بکنن. اولین تحقیقات بین رشته‌ای در حوزه فقه تحقیقاتی است که مسائل از دیگر علوم انتخاب میشه، یعنی مسئله در یک دانش دیگر خلق شده اما حل فقهی داره. آرام آرام به بخشی از راه حل‌های علوم دیگر هم پرداخته شده، لذا پسوند بسیاری از پایان نامه‌های کنونی فقهی در آینه فقه حقوق است، از منظر فقه حقوق. یعنی صرفاً به اینکه مسئله را از دانشهای دیگر بگیریم اکتفا نکردن، از منظر فقه و اقتصاد، از منظر فقه و علوم تربیتی، بلکه به بخشی از پاسخ‌ها و راه‌حل‌های اونها هم اعتنا شد. این راه‌حل‌ها دست کم فرضیه‌های تازه‌ای رو در حوزه فقه پدید آورد. این فرضیه‌های تازه چون مورد داوری و قضاوت علمی قرار گرفت، مفاهیم و نظریات تازه آرام آرام به شکل بین‌رشته‌ای در حال خلقه. ولذا شما می‌بینید از دل این تحقیقات بین‌رشته‌ای ادبیاتی به وجود میاد که الان عبیر به فقه‌های مضاف میشه. فقه سیاست، فقه تربیت، فقه القضا، فقه تدوین، فقه فرهنگ، فقه رسانه و غیره و غیره. یعنی فقهی که متد حلش فقهی است، مسئله را داخل علم فقه مطرح میکنه، در چارچوب‌های معرفت شناختی فقه به این مسئله پاسخ میده، اما در این حوزه موضوع شناسی، طرح مسئله و پاسخ‌های علوم انسانی رقیب رو هم ملاحظه میکنه. این دستاورد بسیار بسیار بزرگی. به این ترتیب هاضمه فقه نسبت به مسائل علوم انسانی چند برابر شده. ساختار مسائل علم فقه به شدت در حال دگرگونی است. یعنی ساختار 52 یا 53 باب فقهی ما که به شکل کلاسیک روابط رو بر اساس میزان دخالت قصد و قربت در فعل و میزان تعهدات طرفینی طبقه بندی می کرد، بعد از انقلاب اسلامی حداقل 7-8 دسته‌بندی جدیدی دیگری آمده. چرا؟ برای اینکه بتواند حوزه مسائل جدید رو در او ساماندهی بکنه. و حالا در فقه پس از انقلاب اسلامی به جای اینکه مسائل مستحدثه دائما به شکل ملاحق، عدت و مسائل هامه، مسائل متفرقه و استفتاءات خودش نشون بده، آرام آرام داره شکل منظمتر و منسجمتری به خودش میگیره. در تکنگاری‌های مستقل از دوره فقه داره نظم تازه و ساختار مرتبی پیدا میکنه تا بعد بتونه در اعداد ابواب دیگر فقه در بیاد. دور نمیبینیم که کتاب الفن، کتاب الطبابه و خیلی از کتابهای دیگه در کنار کتاب التجاره، کتاب البیع در فقه متولد بشه. البته پیشنهادهای دیگه هم در حوزه ساختار فقه هست و اون اینه که ما غیر از این که فقه رو بر اساس روابط طبقه بندی بکنیم، میتونیم بر اساس اصناف و مشاغل، بر اساس حوزه‌های تدوینی و با تقسیمات دیگر هم میتونیم طبقه بندی بکنیم. بنابراین اون تحول سومی که مایلم از او یاد بکنم، تحول در ساختار مسائل علم فقه که همچنان در حال دگردیسی است. یعنی به اعتقاد من هنوز در حال شدنه، هنوز یک شکل مستقر کاملی به خودش نگرفته و فعلا در حاشیه 52 باب به شکل بابهای انضمامی، نه دیگه فقط مسائل انضمامی، داره جلو میره تا وقتی بتواند خودش رو در مجموعه این 52 باب جای بده. بحث دیگر مباحث مربوط به رویکرد اجتماعی یا فقه های نظاموار است. این تعبیری که میخوام عرض کنم چون خیلی مورد بدفهمی است، مجبورم یه توضیح مختصری بدم. منظور از این است که گاهی فقه به استنباط برنامه های عملی اسلام میپردازه در قالب تک گذاره. این اتفاقی است که با بالو شده. این تک گذاره ها میتونه حکم شرعی باشه، این تک گذاره میتونه اصل باشه، میتونه قاعده باشه یا هر چیز دیگر. اما گاهی وقتا این نگاه سیستمی به یک عرضه میکنه، یعنی یک منظومه ای از معارف عملی اسلام رو میخواد کنار هم بنشانه و ارتباطات بین اینها رو هم تصویر بکنه. یعنی منظومه ای مثلا در حوزه فرض بفرمایید خانواده، نمیخواد فقط به احکام روابط زوجین بپردازه یا حتی به قواعد باب نکاح، بلکه میخواد اهداف اسلام رو در حوزه خانواده، ارزش‌ها، قواعد، مبانی، مفاهیم پایه، نظریه‌ها و احکام رو در یک منظومه کامل کنار هم بگذاره و پس از او به این حد هم اکتفا نکنه، بلکه وارد حوزه قوانین و مقررات و نهادسازی هم بشه. این میتونیم ازش تعبیر بکنیم به مطالعات نظامواره. مطالعات نظامواره احتمالاً کمترین هزینه معرفتی و کمترین وابستگی به نظریه های خارج از علوم اسلامی رو داره. لذا من ترجیح میدم از این عبارت استفاده بکنم به جای مطالعات سیستمی که وابسته میشه به نظریه سیستم ها، و به جای واژه فقه اجتماعی که این نگاه نظامواره را فقط در حوزه اجتماعی میبینه، در حوزه سلامت که عنصر اجتماعی ممکنه نداشته باشه اما همچنان میشه نظامواره در او کار استنباطی انجام داد، اینا رو پوشش نمیده. این مطالعات نظامواره در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، فرهنگ، هنر و رسانه، خانواده، حقوق کیفری و ابعاد در حال شکل گیری است. شاید نخستین
قدم رو در آستانه انقلاب اسلامی مرحوم علامه شهید صدر برداشت که در اقتصادونا عملا اثبات کرد که امکان تأسیس مکتبهای اسلامی در حوزه های کلان علوم انسانی وجود داره و کار رو به بعد از خودش واگذار کرد که عملا دست به اکتشاف این مکتبها و در مرحله بعد به ساخت نظام های اجتماعی بپردازن. البته راه نرفته در این حوزه بسیار بسیار زیاده، مفاهیم بنیادینش هنوز نیاز به تحقیق و کار داره. قسمت آخر در بحث محتوا حوزه روش شناسی و معرفت شناسی فقه که در حوزه فلسفه فقه ما سه حوزه داریم که بیش از همه واقعا روش کار شده و ارزشمندتره: نخست روش شناسی، دوم معرفت شناسی و سوم تاریخ تحول، یعنی نگاه تاریخی به تحولات فقهی و مطالعه تأثیرات برون معرفتی بر حوزه علم فقه. این سه حوزه دیگه فرصت توضیحش نیست، اما بنیاد تغییرات بعدی فقه رو رقم خواهد زد و طبعا بحث محتوایی علوم اسلامی در حوزه مستحدثات تا یک زمانی با این، یعنی این قطار فقه مستحدثات با لوکوموتیو فعلی روش ها و معرفت شناسی کنونی تا یک حدی تحمل حرکت خواهد داشت. به تعبیر عامیانه تر سر صدای این ریل و واگن ها دیگه در آمده و نیازمند اینه که حالا این لوکوموتیو تقویت بشه، روش های ما تقویت بشه. ما در عرصه تشخیص نیازهای اجتماعی و تشخیص مصالح اهم سازوکار اصولی قوی در اختیارمون نیست، لذا مجبوریم نهادهای عریض و طویلی در حاکمیت راه بیاندازیم که جبران اون خلأ تئوریک رو بکنه. در حوزه فقه حکومتی و حکم حکومتی ابعاد، شاخه ها و الزامات حکم حکومتی، صدور حکم حکومتی و اجراییاتش رو هنوز ندیدیم. همینجوری که استاد فرمودن اجراییات احکام به عنوان یک کار مستاقی تصور می شده و حال اینکه اینچنین نیست. آرام آرام حوزه فقه به عرصه مدل ها ورود پیدا کرده، اما هنوز جای کار زیادی داره. مدل ها یعنی در واسطه بین احکام و مصادیق ما احتیاج به طراحی سازوکارهایی داریم تا اون معرفت ها را بتونه بر مصادیق تطبیق کنه. این سازوکارهای پایه یا سازوکارهای عام اسمش مدل هاست، مثل فرض بفرمایید مدل بانکداری یا مدل بنگاهداری مالی یا مدل مدیریت اسلامی یا مدل اداره اقتصاد خانوار و مدل های دیگر یا آیین دادرسی. خب بعد دوم توسعه فقه بحث مرجعیت و کاربرد اجتماعی هست. اینو مختصرا عبور میکنم چون در ریشه ها بهش پرداخته شد. فقه در کانون توجه و مطالبه مردم و نخبگان برای تولید هنجارها و مدل هاست. مدل های جدید بر اساس آموزه های فقهی مورد مطالبه است، مخصوصا در ابعاد رسمی و ساختارهای مبتنی بر حاکمیت که در اینها فزاینده تره. این نیاز هم فقط در ایران نیست. من خاطرم هست در یک دوره از طرف سودان، در یک دوره از طرف پاکستان، در یک دوره از طرف عراق و کشورهای مختلف دست نیاز برآورده شده به فقه اهل بیت علیهم السلام که تجربه های انقلاب اسلامی در حوزه فقه، در حوزه قضایی و در بعضی حوزه های دیگه در اختیارشون قرار داده بشه. دوم، مرجعیت نسبی فقه در چرخه تصمیم سازی کشور. در هر صورت تصمیمات کلان کشور در حوزه قانون، در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد متأثر از فقه و اینو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. نقش فقه در ساخت اسناد فرادستی که مهمترین اونها میثاق ملی یعنی قانون اساسی است و اسناد فرادستی دیگه که در حوزه فرهنگ، در حوزه حجاب، در حوزه هنر، در حوزه‌های دیگه در حال تدوین یا تدوین شده، نقش فقه در اونها پررنگ هست. یا راهیابی مفاهیم کاملا فقهی در ادبیات اجتماعی. این خودش به نظرم موضوع چند پایان نامه میتونه باشه که ما تو مسیر واقعا کار نکردیم. ادبیات حاکم بر فقه و ادبیات مرسوم فقیهان و فقه پژوهان در ادبیات عمومی در حوزه دانش و فرهنگ راه پیدا کرده. حتی جالب واژه‌های خیلی تخصصی مثل حجت یا حجیت، استناد، زن و قطع، مباحثی مثل اصل، مباحثی مثل شک، براءت، اینا مفاهیم کاملا فقهی است که در ادبیات عمومی راه پیدا کرده. اجزا نمیدونم و مباحث از این دست، ابواب فقهی مختلف، عقد، ارکانش، ایقاعاتش، واژه‌های درون ابواب مختلف که از طریق مجاری رسمی گاهی و گاهی از طریق مجاری فرهنگی راه پیدا می‌کنه، اینا هم قابل توجه است. اینا طبیعتاً یه تبعاتی به دنبال داره، آشنایی عمومی و مطالبه مواجهه مستقیم مردم با آموزه‌های فقهی رو دنبال داره که در این جهت لازم فقه‌پژوهان تلاش بیشتری بکنن. امروزه صرفاً فرآورده‌های تخصصی نیست که نیاز جامعه رو برآورده می‌کنه، جامعه با این مفاهیم اونس گرفته و حالا خواهان فهم بالاتر و عمیق‌تری از فرآورده‌های فقهی. این بحثو چون یه مقداری بهش پرداختیم اجازه بدید و همینجا ختمش بکنم. حوزه سوم بحث توسعه نظام‌های پشتیبان هست که بسیار بسیار مهمه. به بخش‌هایی از اون جناب استاد در یک بیان هم اشاره کردن. اولا توسعه کمی آموزش‌های فقهی است. یعنی نهادهای آموزشی به شدت توسعه پیدا کردن، چه دانشگاهی و چه حوزه‌ای. تنوع رشته‌هایی که فقه در اونها محوره، چه فقه و حقوق اسلامی، فقه و اصول، یا اونچنان که در جاهای دیگه مرسومه با واف فقه و اقتصاد، فقه و سیاست، یا اونچنان که در مراکز تخصصی مرسومه فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه تربیتی. منابع انسانی به شدت توسعه پیدا کرده، تربیت استادان، تعداد دانش‌پژوهان. این یه بحث. دوم رسمیت یافتن آموزش‌های فقهی در چرخه آموزش‌های رسمی کشور. به هر حال قبلا جز معدودی رشته فقه و حقوق اسلامی در دانشکده الهیات ما فضای رسمی آموزش فقهی رو نمی‌دیدیم. آموزش‌های فقهی آموزش‌های آزاد بوده. امروزه آموزش‌های فقهی مدارکش، ارکانش، استادانش، مجوزهای آموزشی، سرانه‌های اونها سرانه‌های رسمی است. چه در حوزه و چه در دانشگاه. و البته همچنان فضاهای آزاد و غیر رسمی فقه هم ادامه مسیر میده و مسیر خودش رو دنبال میکنه. نهادهای پژوهشی رسمی باز این هم قابل توجهه، هم در تنوعش، تنوع موضوعات، در خاص شدن نهادهای پژوهشی. ما قبلا مثلا نهاد تحقیقات اسلامی داشتیم، الان نه، پژوهشکده‌ای نه فقه، پژوهشکده‌ای برای فقه حکومتی. بنابراین تخصصی شدن و رسمی شدن پژوهش‌ها، این هم بخشی از اون نظام‌های پشتیبان هست. نظام اطلاعاتی فقه کاملا دگرگون شده با موج وسیعی از احیای تراث، مأخذشناسی‌ها و فهرست‌نگاری‌های فقهی، در واقع تجمیع منابع فقهی در قالب‌های دیجیتالی یا کتابخانه‌های کاغذی، منظومه‌سازی و شبکه‌سازی اطلاعات و منابع فقهی. اینا همه باعث شده نظام اطلاعاتی فقهی در یک فضایی که از اون میشه تعبیر کرد به انفجار اطلاعات یاد کرد. البته تو این قسمت ما از دانش‌های علوم انسانی به ویژه در خارج از کشور همچنان فاصله داریم. بخشی از این فعالیت‌های نظام‌های پشتیبان استقرار نظام‌هایی است که قبلا مستقر نبوده. فی المثل ما در حوزه فقه نظام ارتباطی مستقری نداشتیم قبل از انقلاب اسلام، اما الان ما نظام ارتباطی مستقر داریم. یعنی مراکز ارتباطی بین الملل در حوزه فقه تأسیس شده و فعالیت میکنه. تفاهم نامه های بین المللی امضا شده. بین مراکز آموزشی و پژوهشی قراردادهای همکاری امضا میشه. نشست های تخصصی در قالب های پذیرفته شده به شکل کرسی های آزاداندیشی، کرسی های نقد و نظردازی مشغول به فعالیت هستند. نهادهای تخصصی برای دانشنامه نگاری تأسیس شده. شما مستحضرید اونچه که نام بردن مؤسسه دارالمعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت که نسخه مفصل عربیش موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل بیت هست، یه مؤسسه است. یه مؤسسه تخصصی برای موضوع نگاری فقهی داریم. گروه های پژوهشی و پژوهشکده هایی برای اصطلاح نام نویسی، فرهنگ نام نویسی، نمایسازی و احیای میراث فقهی داریم. اینا تقریبا بی سابقه است، یعنی تا این مقدار تمرکز و تخصص در کارهای پژوهشی. لذا نظام ارتباطی، نظام مدیریتی، نظام ترویجی ما مستقر شده. ما ناشران ترویجی خاص در حوزه فقه داریم که کارشون فقط تولید فراورده های ترویجی است. مهمتر از اون محصول از نگاه من این نظام تولید این محصوله. لذا ما میتونیم مطمئن باشیم اگر این محصول تمام بشه به سراغ ارزهای دیگر خواهند رفت. به جای تکنگاری ها و به جای احاله این موضوعات به آدم های محدود محدود، ما وقتی سازمانی که مأموریت خودش رو تولید مثلا کتابچه در حوزه توضیح المسائل های قابل فهم برای مردم داره، یا راهنمای احکام در حوزه های اجتماعی برای همه اصناف داره که اخیراً نگاه میکردم میدم تو فهرست آثارشون به 80 خورده جلد رسیده. این نوید بخش اینه که ما چرخه و فرایند نظام توضیح علممون، توضیح عمومی علممون فعال شده و این بسیار بسیار مبارک. این بحث رو اجازه بدید همینجا ختم کنم، برسیم به بحث فرهنگ حاکم بر محیط درونی فقه. احساس تعلق به نیازهای اجتماعی این تغییرات فرهنگی محسوسی است که در حوزه فقه مشاهده میشه. شما قبلا میبینید که جز احساس تعلق به استبطاء که در حوزه مرجعیت انجام میشده ما کمتر میبینیم رساله های فقهی تکنگاری. فارغ از اون محصول اینه که این یک دغدغه عام شده در بین مراجع، در بین فقها، مجتهدان جوان، پژوهشگران و مدرسان، این کاملا قابل تحسین. مهمتر از اون این است که شهامت فوق‌العاده‌ای به خرج دادن و عرصه دغدغه های نیاز محور را به حوزه آموزشی کشاندن و این با وجود اینکه ریسک بسیار بالایی داشته این ریسک رو پذیرفتن و این کار رو کردن. شما مستحضرید وقتی ما هنوز تراکم نظری و تراکم پژوهشی در یک حوزه دانشی نداریم، کرسی تدریس اون دانش رو به راه انداختن تا چه مقدار کار پرزحمت و پرمشقت است. به قول بعضی‌ها اینو انتحار علمی است، ولی این ریسک رو به جان خریدن و مدرسان فقه وارد تدریس این عرصه شدن و مطمئناً باید ماه‌های قبل از شروع تدریسشون و ایام زیادی از هفته‌شون رو به مطالعات عمیق، پژوهش‌های گسترده و کار گروهی بپردازن تا بتوانن 2 جلسه یا 3 جلسه در هفته مثلا فقه رسانه بگن یا فقه امنیت بگن یا وارد حوزه‌های خرد فقه حقوق و فقه تقنین بشن. اینا هزینه‌های بسیار زیادی برای کسانی داره که وارد این عرصه از آموزش‌ها میشن، اما در این حال این نشان دهنده اینه که فرهنگ نیاز محوری در حوزه فقه چنان سایه افکنده و سنگین شده که امروز مدرس درس خارج هم که باید آموزش‌های خودش رو کلاسیک قرار بده و باید حوزه‌ای از آموزش انتخاب بکنه که امکان مراجعه وسیع برای خودش و برای شاگردانش فراهم باشه، این ریسک رو کرده و پا به عرصه‌ای گذاشته که چنین تراکم پژوهشی هنوز به اندازه کافی وجود نداره. دوم، طرح‌های کاتالیزور که برای رشد و توسعه تحقیقات فقهی خیلی خوب استفاده شد. در یک دوره نهضت آزاداندیشی، در یک دوره فقهای مضاف، در یک دوره همایش‌های پی در پی در حوزه‌های خاص مثل در حوزه اقتصاد اسلامی، در دوره‌ای در حوزه فقه نظام که هنوز ادامه داره، در یک حوزه‌ای در حوزه ساخت مکتب یا مکتب سازی، در حوزه‌های فقه و تربیت، این طرح‌های کاتالیزور که به شکل موج یک موج علمی فرهنگ داخلی فقه رو تحت تأثیر قرار میده، به عنوان یک شتابگر عمل کرده و تا به حال به نظرم اثرات مثبتی رو به جا گذاشته. بعضی از گمان میکنن این طرح‌ها آمده و تبدیل به نهاد باید می‌شده و میگن خب مثلا نهضت آزاداندیشی به کجا رسید؟ اینا فکر میکنن مثلا نهضت آزاداندیشی و تولید علم باید تبدیل به یک مؤسسه میشد و بگه ما سالی 10 تا کتاب چاپ میکنیم. قرار بوده این کار یا مثلا فرض کنید که کرسی های نظریه پردازی یا اون نامه مربوط به آزاداندیشی قرار فضاسازی بکنه، فرهنگ سازی بکنه، ولی اتفاق افتاده. نتایجشو باید در کجا جستجو کرد؟ با یک فاصله 2 ساله در رشد آثار فقهی در یه حوزه خاص، رشد تکنگاری ها، رشد مجلات فقهی، فرهنگ تکنگاری. دوم، فرهنگ تکنگاری، فرهنگ نقطه زنی فقهی که در شکل نگارش مقالات علمی، رساله های مستقل، نشست های تخصصی خودشون نشون میده. اینم اتفاق بسیار مبارکی است و امروزه فرهنگ حاکم برفه یک فرهنگ حد اکثری و صرفا جامع محور نیست، بلکه تخصص گرایی رو به عنوان یک عنصر لازم پذیرفته و زیست ذهنی او در حوزه دانش با فرهنگ تخصصی است. در همین حوزه بحث ارزیابی، مستحضرید که ما در حوزه فقه و سایر علوم اسلامی تمایل به ارزیابی رو نمی‌بینیم. نظام‌های آموزشی و پژوهشی ما چون نظام‌های آزاد بوده، تن به معیارها یا شاخص‌های ارزیابی و ارزشیابی نمی‌داده. امروزه ارزیابی شدن به عنوان یک تمایل عمومی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی وجود داره. گریزی از اون نیست و الزاماتش هم روز به روز داره بیشتر میشه. یعنی ما در حوزه پژوهش کتاب سال داریم، در حوزه مقالات ارزیابی‌های آثار رو برای نشر علمی پژوهشی یا علمی ترویجی داریم، دادن مجوزها به پژوهشکده‌ها، اینا علامت ارزیابی فعالیت نهادهاست، یا شوراهای ارزیابی، نشست‌های پیش دفاع، داوری‌هایی که در رساله‌های علمی به شکل پایان‌نامه‌های سطح 4 دکتری و سطح 3 در حوزه و دانشگاه خودشو نشون میده، رتبه بندی محققان و اساتید در قالب‌های مختلف، اینا فرهنگ ارزیابی و ارزشیابی رو رقم زده و خود فرهنگ ارزیابی و ارزشیابی باعث میشه که یک خودبازنگری و خود ارزیابی در حوزه وسیع دانش اتفاق بیفته. یعنی ما این اجزا رو وقتی کنار هم بگذاریم میتونیم بعد از یک مدتی با شاخصهای ارزیابی علم، علم فقه رو میتونیم محک بزنیم. و اما حوزه پنجم بحث منابع انسانی است. هم رشد کیفی داشتیم و هم رشد کمی. شما تعداد فقه پژوهان ما رو، دانش آموختگان فقه رو بعد از انقلاب و قبل از انقلاب که اصلا قابل مقایسه نیست. لذا من عرض میکنم نرخ رشد رو مقایسه بکنیم، چون تعداد که اصلا قابل مقایسه نیست. سرعت پیدایش رشته های جدید و دانش آموختگی در رشته های جدید، تعداد محققان ما در حوزه فقه، تعداد مدیران علمی ما که نیاز جریان سازی علمی فقه هست. ما امروز که از سرمایه های بسیار ارزشمندی در حوزه فقه داریم، نظام مدیریت علمی در حوزه فقه، افرادی که توانایی سازماندهی گروه های علمی فقهی تحقیقاتی، تأسیس رشته های آموزشی، اداره نهادهای آموزشی، طراحی فرایندهای علمی تازه، طراحی نقشه های پژوهشی و برنامه های پژوهشی کلان رو دارن و این راهآورد بسیار بسیار قابل توجه است. و به نظرم یکی از حوزه های مغفول ما اینه که ما از این سرمایه مدیریتی در حوزه مدیریت و جریان‌سازی علم برای توسعه فقه در فراتر از مرزهای ملی و توسعه تحقیقات بین رشته‌ای و مقارن که از مزایای دوره جدید هست بیش از این میتونیم استفاده بکنیم. سوم اتفاق تازه تری که هست این است که ما در حوزه منابع انسانی، منابع انسانی بین رشته‌ای داریم. این غیر از تحقیقات بین رشته‌ای است. یعنی اشخاصی داریم که در کسمت استادی یا در کسمت پژوهشگری خودشون دارای تحصیلات و مطالعات بین رشته‌ای هستن، بین رشته‌ای فکر میکنن، بین رشته‌ای تدریس میکنن. این منابع انسانی بین رشته‌ای رو ما قبلا نداشتیم. آسیب ما این بوده که فقیه ما مسلط به متدهای فقهی بوده، اما حتی مماس ما حوزه هنر هم نبوده تا بتونه درک واقعی از حوزه هنر داشته باشه و بتونه کار پژوهشی مناسب رو سامان بده. یا در حوزه اقتصاد همچنان ما در بخش‌هایی تا همین دهه پیش بین اقتصاد و بین حقوق خصوصی خلط می‌کردیم در فقه. یعنی چون مکاسب داشتیم و حقوق خصوصی فکر می‌کردیم اقتصاد هم داریم. اما با پیدایش آدم‌هایی که هم فقه خوانده و دانش آموخته دانش فقه هستند، هم تحصیل کرده در مقاطع تخصصی اقتصاد هستند، ورود این سرمایه‌های انسانی به مطالعات فقه و اقتصاد نگاه‌ها رو تغییر داده و نظرات رو اصلاح کرده. این در حوزه‌های مختلف بین رشته‌ای قابل توجه هست. و آخرینش که قبلا تکرار کردم بحث این است که فقه پژوهان ما به عنوان بخشی از منابع انسانی علوم اسلامی امروز خودشون در صدر مواجهه با نیازها هستند. کسی که عضو شورای نگهبان هست، فقه پژوهی و فقیهی که عضو خبرگان هست، عضو نهادهای قضایی است، در حوزه سیاست‌گذاری دانش در شورای انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کنه، در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مسئولیت داره و همچنان تحقیقات فقهی خودش را انجام میده، این بخشی از سرمایه درگیر با جامعه است که به صورت مستقیم میتونه نیازها رو انتقال بده و به طور مستقیم بر حوزه فرهنگ درونی علم اثر بگذاره. یکی از مباحثی که باید ما بحث کنیم در یه جلسات مستقل ترابط بین این عناصر پنجگانه در حوزه فقه، یعنی چگونه منابع انسانی ما فرهنگ درونی علم رو تحت تأثیر قرار دادن، چگونه محتوای جدید علم آدم‌های تازه‌ای پدید آورده. این کسانی که فرمودن در دهه آینده انشاءالله دانش آموخته فقه، اقتصاد، فقه، سیاست خواهند شد، این منابع انسانی تازه که محصول توسعه محتوای فقه و عرصه‌های جدید هستند، حتما و حتما ساختار مسائل فقه رو تحت تأثیر و دگرگونی قرار خواهند داد. خب این ابعاد پنجگانه رو عرض کردیم و البته جای کار بیشتر هم داره و حوزه توسعه فقه در عرصه‌های خارج از حوزه فقه یعنی نه در ابعاد علم بلکه در ابعاد اجتماعی هم قابل توجهه که اونها رو باز باید به یک جلسه دیگری وانهاد. با توجه به اینکه فرصت زیادی تا از آن نیست و ظاهرا پرسش و پاسخ هم در میون هست، من به این مقدار بسنده میکنم و از اینکه با شتاب و ایجاز سخن گفتم عذرخواهم، از حوصله‌ای که به خرج دادید هم سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما تشکر میکنیم از دو سخنران محترم، مباحث خودشون رو در محورهای نشست بیان کردن. از حضار محترم درخواست میکنیم که نسبت به بیانات دو بزرگوار اگر که سوالها و اشکالاتی هست رو بیان بفرمایید. یه 10 دقیقه چون دیرتر شروع کردیم سعی میکنم تا یه رو به یک اگر سوال نباشه تا اون موقع ادامه
بدیم. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، اساتید معظم آقای علی اکبری و آقای الهی. یه مقایسه کردن با زمان صفویه دوره انقلاب اسلامی را، من فکر میکنم باید سهم واقعیات خارجی را هم در این وسط آورد. اون اینه که در زمان صفویه اصولا نیازهای حکومتی و نیازهای اجتماعی به این شکلی که در عصر جمهوری اسلامی هست اصلا نبوده، یعنی سهم زیادی برای این مقایسه از این جهت در دوره بعد از رنسانس و اومدن در واقع حوزه‌های علمی خاصی از غرب به سمت شرق، این مقداری سوالات جدیدی بر محور نیازهای بیشتر و انتظارات بسیار گسترده‌تر از حکومت‌ها و تصدیگری حکومت‌ها برای خیلی از محورهای زندگی بشر که تا اون موقع نبود، این طبیعتاً باعث شد که با ورود با وقوع انقلاب اسلامی و آمدن یا بگیم تجدید حیات فقه در صحنه جامعه یک دفعه با اون انبوه سوالات روبرو بشه. ولی اینجور سوالات اصولاً در زمان صفویه وجود نداشته. یعنی فرض کن مثلا حکومت پادشاهی که در کشورهای غربی در زمان صفویه بوده به صورت کلی و در شکل کلیش با حکومت پادشاهی فرض کنیم که صفویه تفاوتی نداشته، یعنی همه کار رو همه حکومت و اختیارات دست شخص پادشاه بوده و انتظار کمی هم از این بوده که حکومت دخالت بکنه توی حوزه‌های مختلف زندگی. یه نکته، حالا یه نکته هم من از محضر آقای الهی بخوام استفاده بکنم و اون اینه که خب مواجهه مستقیم فقه و جوهان توی یکی از محورهاشو فرمودن با نیازها و پرسش‌ها، این فکر میکنم که هرچند اتفاقی افتاده ولی اگر کسی بخواد این رو بیان بکنه بیشتر به نظرم میرسه که به صورت یک آسیب شناسی باید بیان بکنه تا یک در واقع برند پیشرفت و برند مثلا اتفاق مبارکی که افتاده. به عبارت دیگه من نمیخوام منکر بشم که مواجهه فقه و جوهان با نیازها و پرسش‌ها به صورت مستقیم، چون موضوع بحثشون دیگه، یعنی خودشون در واقع مواجه بشن و خودشون طرح پرسش بکنن، این میخوام بگم که اتفاقش به نظر میرسه در عصر جمهوری اسلامی یک اتفاق خیلی بارز و مهمی نبوده، بلکه باید در بایسته‌ها و آسیب شناسی ها ما بیشتر بهش مراجعه کنیم. یعنی عملا شاید حالا ابتدای انقلاب تا یه حدود اینجور بود ولی به یه دلائلی رفته رفته این وضعیت خیلی کمرنگ به نظرم شده. البته کسانی بودن که فرض کن در یه زمانی مثلا در یه مسئولیتی بودن بعد وارد مثلا فقه و جوهی به صورت دیگه شدن، اما اینکه مواجهه به صورت در واقع همزمان و اون شکلی که حالا من از فرمایششون فهمیدم، این به نظرم خیلی جای کار بیشتری داره و بیشتر باید به صورت یک بایسته مطرحش کنیم تا یک اتفاقی که گزارش بدیم افتاده و خوشحال بشیم که همچین چیزی وقوع پیدا کرده. حالا نظر من هم دارم
دلیل
من
آیه فیروزی شما بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم. یه نکته ای را حاج آقای علی اکبریان فرمودن و اون یه مقایسه ای کردن بین حوزه و سایر مراکز علمی مثل دانشگاه در پیشرفت علوم، بحث پیشرفت فقه را مطرح کردن با پیشرفت علوم در سایر مراکز. به نظرم ارزیابی این مسئله نیاز به یک سری شاخص ها داره، یعنی به صرف این که مثلا ما بیاییم بگیم که فقه توی حوزه پیشرفتش نسبت به سایر علوم، حالا علوم انسانی یا علوم تجربی در دانشگاه بیشتر بوده، این بیشتر شاید در یک ادعا باقی بمونه. این نیاز به شاخص داره، یعنی ما باید شاخص ها را بررسی بکنیم ببینیم که واقعا اینجوری هست یا نه. این یک نکته که به نظر باید یه خورده دقیق تر به این مسئله توجه بشه. نکته دوم در بحث توسعه فقه، بررسی اون انتظاراتی هست که از فقه وجود دارد. شاید الان اگر ما توی جامعه نگاه کنیم احساسی وجود دارد که اون انتظاری که از فقه داشتیم آیا تونسته اون انتظار را برآورده کنه، حالا در عرصه‌های مختلف. این هم یک بحث هست که حالا نمیدونم چجوری میشه این را بررسی کرد، چون قاعدتا ما اگر بخوایم توسعه فقه را مورد بررسی قرار بدیم عادت باید یک سری شاخصه ها را در نظر بگیریم. بدون شاخصه خیلی نمیشه ارزیابی درستی داشت. اگر ما این شاخصه ها را در نظر میگرفتیم و اون موقع بررسی میکردیم شاید بهتر میتونستیم از مباحث نتیجه بگیریم، ولی در این حال مباحث خیلی خوبی مطرح شد و قابل استفاده بود. تشکر میکنم.
آقای بزرگوار کسی هست آج جناب یا آقای بومتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کوچکتر از اون هستیم که حالا بخوام یه اشکالی وارد بکنیم در واقع، ولی این نکته که به ذهنم میرسه عبارتی که از خود مرحوم امام من شروع روحانیت ما مطالعه کردیم، همیشه جمله خیلی برای ما پر رنگ جلوه میکرده، چون فهمان که فقه ابزار دست فقیه برای که واقع جامعش رو بتونه اداره بکنه و خب این روی کرده کلیه ایشون هم تو اصل ولایت فقیه به نظر میاد باشه. خب این ما را در واقع از یک نگاه آیین نامه نویسی به فقه در واقع دور میکنه. ما توی فقه خیلی وقت انتظاری که یعنی اون چیزی که دنبالش هستیم توی حوزه، نمیگم حالا همه تجربهشگر و همه اساتید و همه نهاد و مرکزهای که هستن، ولی خیلی هاشون اینجور نگاه میکنن که ما قراره آیین نامه ها و دستورالعملهایی رو بنویسیم در واقع برای مردم. حالا قبل از انقلاب به شکل مثلا رساله های توضیح المسائل بوده، حالا با پیشرفت به بعد از انقلاب مواجه شده و ما الان نمیشه منکر شد تو فرمایش هر دو بزرگوار هم بود. این حالا داره تبدیل میشه مثلا به موضوعات جدید ترفیع های وسیع تر یه توسعه هایی هم پیدا کرده، ولی باز هم تو خیلی از این رو کرد با اون نگاه آیین نامه ای در واقع چه بسا حاکم باشه. برای خود همین نگاه آیین نامه در این حال که پیشروی نسبت به قبل داشته و از اون انفعال قبلی داره دور میکنه خودش رو، ولی همچنان دچار یه انفعال چه بسا باشه. وقتی حضرت امام فرمود که فقیه باید جامعه رو اداره بکنه، اداره دینی بکنه، و برای همین مثلا ما فقیه رو میذاریم در رأس حاکمیت، یعنی که نه واقعا فقیه باید نگاه تربیتی به جامعه داشته باشه و بدونه از کجا به کجا داره میره این جامعه، از چه اتفاق داره برش بود. و آدم من نسل جدید تره که نگاه میکنه و نسل که در راه خواهند بود و همیشه مثلا سنین دبستان راه نمایی باشن و اینا بعدا میان اینا تشکیل خانواده میدن، اینا میشن پدر و مادرهای جامعه ما. خب مثلا فضاشون و انتظارشون از دین متاسفانه حالا به هر تقدیری خیلی متفاوت از نسلهای ما و حالا بزرگترهای ما شده. این جامعه چقدر داره لحاظ
چکه خیلی بچه مجردی اشکال هر دو بزرگ با حالا هر کنون صلاح دونستن شما جا دکتور در خدمت جامعه علی اکبریان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض کردم عوامل توسعه فقه در پس از انقلاب اسلامی چون چهار عامل رو معرفی کردم، اولین عاملش همین نیازهایی بود که حکومت اسلامی در برابر فقه قرار داد و این باعث شد که فقه مجبور به پاسخگویی بشه و اون رو حرکت بده به سمت توسعه. بیشک وقتی ما میخوایم مقایسه بکنیم با توسعه فقه در زمان صفویه، خب این عامل رو تاثیر میذارن دیگه. یعنی اگر ما نمیخوایم بگیم که اونها مقصرن، نه، این عامل نیازهای حکومتی در زمان ما بسیار شدیدتر بوده، اما عامل نیازهای حکومتی در زمان صفوی اونقدر نبوده. من قبول دارم این حرف را، اما این باعث نمیشه که ما از این مقایسه دست برداریم. یعنی ما میگیم نگاه کن حکومت اسلامی توانست نیازهای خودش را اینقدر در برابر فقه قرار بده که فقه را به تکاپو بیاندازه و به پاسخگویی وادار بکنه، اما حکومت صفویه این کار را نکرد و حتی علما این توقع را برای حکومت ایجاد نکردند که حکومت بیاد سراغشون، اما اینجا کردن. یعنی اینجا مبنای فقهی حکومت اسلامی در انقلاب اسلامی این ایجاد این انگیزه را کرد، در حالی که حکومت صفویه با انگیزه دینی شکل نگرفت، اونا شیعه بودن. همین، یعنی این مبنای فقهی که حکومت اسلامی داشت این نیاز را برآورده کرد. منم قبول دارم. نکته ای که جناب آقای فیروزی فرمودن که مقایسه حوزه و دانشگاه مثلا علوم انسانی و علوم تجربی این معیار و ضابطه میخواد میشه، همینطوره، معیار و ضابطه میخواد. حالا منم فرصت نداشتم و به صورت اجمال عرض کردم این رو و حتی در اون مقایسه با علوم دیگر مثل مثلا کلام هم عرض کردم اینا بعد توسعه هایی که اونها پیدا کردن را هم بیان بکنم. من توسعه های علوم تجربه و انسان مثلا لیست نکردم بگم آقا اینا در این محورها توسعه کردن. مقایسه یک مقایسه اجمالی بود. شما نگاه بکنید علوم تجربی ما که بیشتر مصرف کننده تولید علم در غرب هستن، ببینید چقدر حالا ما تولید کننده شدیم و فقه که اصلش تولید شده خود ماست. و الان این من با یک نگاه اجمالی گفتم، اما مسئله انتظار برآورده شدن توقعات که این رو به عنوان یک معیار ارزیابی قرار بدیم و بگیم که امروز از فقه به هر حال توقعات اینجوری وجود دارد، این توقعات شما انقدر لیست کردی، انقدر توسعه و باریکلا و مثلا ارزش گذاری کردی برای توسعه فقه، در حالی که ما می‌بینیم توقعها برآورده نشده. همین جوره توقعها بسیار گسترده، اون وقت من یک نکته ای رو عرض کنم. درست مبنای شکلگیری حکومت اسلامی ما مبنای ولایت مطلقه فقیه بود که مبنای فقهی و بنیانگذار انقلاب هم یکی از فقها و مراجع بزرگ حوزه بوده، اما ببینید در این بدنه حوزه آراء متفاوتی در زمینه مسائل حکومتی داره و از این حوزه باید ببینید چه توقعی بوده. من یک نکته مثبت را عرض کنم در همین حوزه و در بین مراجعی که پس از انقلاب در حوزه علمیه به عنوان استوانه های حوزه بودن، افرادی وجود داشتن که هنوز هم هستن که مبنای ولایت مطلق فقیه رو قبول ندارن از نظر فقهی. اون مبنای فقهی دیگه یکی قبول داره یکی قبول نداره. اما شما نگاه بکنید این فقهایی که مبنای ولایت مطلق فقیه رو قبول ندارن و از استوانه های حوزه هم محسوب میشن، چون یکی از آراء فقهی موجود در فقه شیعه اون امور حسب است در دیده اختیار داده. ببینید حتی در چنین حوزه ای این مقدار از فعالیت فقهی در زمینه مبانی حکومتی داره صورت میگیره. و من اشاره بکنم به یک فتوای یکی از مراجعی که ولایت مطلقه فقیه رو نمیپذیرد، رضوان الله تعالی علیه، اما معتقد است اگر فقیهی قائل به ولایت مطلق و حکومتی رو به دست گرفت، بر همه افراد جامعه حتی فقهای دیگر لازم است که به او کمک کنند، حتی اگر مبنای فقهی او رو نمی‌پذیرد. این یک مبناست و همین باعث می‌شود که این حوزه‌ای که متشکل است از آراء متضاد، ما می‌دونیم وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد زیر ساختهای تئوریک او و مبانی فقهی او آماده نبود که انقلابی صورت گرفت بر اساس مبنای ولایت فقیه. باید ببینید این حوزه ما در زمان شکلگیری انقلاب چه توانایی‌های بالفعل برخشید، چه فعالیت‌هایی داشته، الانه چه فعالیت‌هایی داشته. اون فعالیت‌هایی که اون موقع داشته در بخشی از حوزه اینجور نبوده که زیر ساختاش موجود باشه. زیر ساختا داره تازه ایجاد میشه، زیر ساختای پاسخگویی به انتظارات. این زیر ساختا قبلا وجود نداشت. اگر یه حوزه‌ای داشت که زیر ساختای تبیین مبانی حکومتی و توقعاتی که امروز اونجوری برآورده شده درش وجود داشته و یک انقلابی صورت بگیره، بعد بگو پس کو حالا پاسخگویی شما بفرمایید، حق دارید. اما من دارم میگم حوزه‌ای در زمان پیروزی انقلاب وجود داشت که اون فقط ظرفیت پاسخ بود، ظرفیت یعنی قوه، اما زیر ساختای پاسخ بودی درش به فعلیت نرسیده بود و حضرت امام بسیار پیشتازه از حوزه علمی این انقلاب را در واقع رهبری کردن، پیشتازه از حوزه علمی بودن، نه اینکه در پس حوزه علمی نشسته باشند و حوزه علمی شتابان امامان به دنبالش، نه این گونه نبوده. ما ارزیابی واقعی بعد از حوزه و حالا باید ببینیم. من مقایسه با دوران شیخ طوسی کردم، مقایسه با دوران صفویه کردم تا ببینیم چه توقعی بعد از حوزه علمی داشته باشیم. آیا حوزه علمی حرکتش به سمت پاسخگویی، ایجاد زیرساختهای پاسخگویی، مسائل روشی، مسائل مبنایی، آیا اینا را به سمتش در حال نهادهای پژوهشی و آموزشی که باید برای پاسخگویی ایجاد بکنه، آیا به این سمت یک حرکت مثبت کرده؟ من میگم یک حرکت مثبت کرده و بله همواره بخشی از توقعات، چون انبوهی از توقعات میتونه در آن واحد سرازیر بشه برای اوزه. اما پاسخگویی چی؟ اینجوری که این انبوه پاسخها از جیبی خود هر بیاد، اینا باید آرام آرام شه. اما در مورد اون مسئله ای که دوست ما فرموندن، من راستیاتش نکته ایشون رو که مثلا فرض بکنید که فقه دستوری و خیلی متوجه نشدم بچه سوال که در مورد صحبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با مواجهه مستقیم فقه جوهان و فقیهان و اینکه آیا این ارزیابی مثبت میشه یا ارزیابی منفی. من گمان میکنم دو موضوع نباید با هم آمیخته بشه. یه موضوع مواجهه مستقیم فقه پژوهان با عرصه‌های کاربرد فقه، یکی ورود فقه پژوهان و فقیهان در عرصه‌های غیر مرتبط اصلا با فقه. ما نباید با هم آمیخته بشه. وقتی درباره نکته اول سخن میگیم، ورود فقیهان در عرصه‌های قضایی به عنوان اعضای شورای عالی قضایی، به عنوان رئیس قوه قضایی، در حال آیت الله هاشمی شاهدی قبل و بعد از قوه قضایی یکسان درباره مسائل ورودی فکر نمی‌کنن. شما تو حجم تولیدات ایشون نگاه بید، آیت الله مؤمن یا آیت الله صافی که 10 سال رئیس شورای نگهبان بودن، اثر می‌ذاره. مواجهه مستقیم با این نیازهاست که فقیه رو به روز نگه می‌داره، عرصه از مسائل و اولویت براش قائل خواهد بود. از قدیم بودن بعضی روش‌ها یا نیاز به روش‌های تازه پرده برمی‌داره. بنابراین من این رو آسیب نمی‌دونم، این رو مثبت می‌دونم. بله، ورود فقیهان به عرصه‌های غیر مرتبط با کاربردهای فقهی بحث دیگره. یعنی به عنوان یک مؤمن مسلمان خیلی جاها احساس نیاز کرده ورود پیدا بکنه که میتوانسته غیر فقیه هم ورود پیدا بکنه. اینجا باید تدبیر می‌شده، یا حالا باید ببینیم در اون شرایط آیا واقعاً قابل تدبیر بوده یا قابل تدبیر نبوده. این محل بحث. الان هم گمان می‌کنم این مواجهه در مرحله‌ای که داخل خودش نیست. یعنی منتها این نیاز به فرصت سازی در نهادها داره. اگر دستگاه‌های مالی ما، اقتصادی ما، فرهنگی ما، سیاسی ما واقعا مایلن که فقه با سرعت بالاتر و با درک عمیق‌تر از نیازهای اجتماعی ورود پیدا بکنه، باید فرصت برای این تجربه باز بکنن. در صورتی که دانش فقه هنوز ورود ارگانیک به صدا و سیما نداره، ورود ارگانیک به خیلی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی نداره، در عرصه‌های مالی و پولی به همین ترتیب، خب این یعنی که ما ظرفیت رو ندیدیم ولی انتظار ورود داریم. اتفاق این نقطه شما مستحضری در فضای مثلا دانشگاه‌های علوم پایه که میگن ارتباط رو با صنعت چجوری برقرار بکنن، ظرفیت‌های حضور و ورود آشنایی رو در حوزه صنعت میبینن و این ورود اتفاق میفته. آزمایشگاه‌های صنعتی عظیم رو در اختیار مجموعه میگذارن. یعنی شما یک دانشگاه استنفورد ملاحظه بکنید با یک سیلیکون ولی دره عظیمی از کاربردهای تجاری و صنعتی و اقتصادی و حوزه فناوری، این عرصه تجربه وسیع در اختیار استنفورد که بعد میشه یک دانشگاه خلاق و مبدع در دنیا. نمیشه این عرصه ها رو از دانش فقه دور نگه داشت و هر دستگاهی برای خودش نیرو از طریق خودش جذب بکنه، رابطه ارگانیک و نهادهای فقهی با پژوهشگرهای فقهی نداشته باشه و انتظار داشته باشه مواجه اتفاق بیفته. از سوی دیگر چالش های فقه هم البته محل بحثه. یعنی ما نقاط خلأی داریم که میشه به شکل ایجابی گفت چه اقداماتی باید انجام بدیم برای اینکه سر این توسعه و شتاب این توسعه افزایش پیدا بکنه. همینجور که دوست عزیزمون گفتن، با بخشنامه و آیین‌نامه و ابلاغی نمیشه به توسعه داد. بخشش همینه که ظرفیت‌های تجربه جدیدتر برای فقه پدید بیاد. بخشش در اینکه سیاست‌گذاری‌های واحد و هماهنگ، باز نه تمرکز مدیریتی، با متأسفانه تا به سمت هماهنگی و ارتباط و همفکری می‌ریم، زود میخوام یه نهاد مادر درست بکنیم که رئیس همه نهادها باشه و همه خط بده. نه، تبادل نظر، همفکری و تقسیم کار در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی دیگه حتما لازمه. جوری نباشه که یک موج مثلا فقه حکومتی میاد یه دفعه همه نهادها موضوعات پژوهشی رو میبرن و بعد فقه سلامت و محیط زیست ما کاملا از عرصه تحقیقات فقهی خالی بشه. سوم، حفظ و توسعه عمق اجتهادی در تحقیقات فقهی. به هر حال چون اون بدنه‌ای که ورود پیدا می‌کنه به عرصه‌های جدید جوان‌تر هستن، آدم‌های بین‌رشته‌ای هستن، این خطر رو پدید آورده و این آسیب رو در بعضی از عرصه‌ها زده که ورودهای شتاب زده و بدون عمق اجتهادی انجام بشه. میراث فقهی ما کامل در اون عرصه بازخوانی نشه، خدای نکرده، و یا ورودهای ما خارج از چارچوب‌های متدهای پذیرفته شده و معتبر اجتهاد جوان شده. اینو باید جدی گرفت. چه در عرصه‌های آموزشی باید فارغ التحصیلان رو به طراز اجتهادی اولیه رساند. نباید طلبه ما در رشته فقه در 4 سال نمیدونم سطح 4 رو یه پایان‌نامه فقهی محصور بشه و رها بشه. اجازات اجتهاد باید دوباره احیا بشه. این خوب نیست برای حوزه علمیه که گواهی طراز اجتهادی او را که صدها سال خودش میداده یک دستگاه حکومتی براش صادر بکنه، ولی اون که اون دستگاه عزیز است و برآمده از همین حوزه علمیه و فقه است و مستند نهاد ولایتی فقهی باشه. خود حوزه باید برای حفظ تراز اجتهادیش در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش، نظام‌های ارزیابی سنتی خودش رو باز تعریف بکنه و مجدداً مستقر بکنه. و حوزه چهارم همینجوری که فرمودن جهانی سازی ادبیات علمی است.
ما به هر حال اگه بخوام مفاهمه و مبادله کنیم با متفکران فقهی سایر مذاهب سایر زبان‌ها و علوم انسانی، باید بتونیم برای اینکه قوه حازممون افزایش پیدا بکنه ادبیات فراتر و وسیع‌تری رو انتخاب بکنیم. نباید این باز به این بها تمام بشه که ادبیات غنی فقهی در فقه اهل بیت به حاشیه بره، این هم مراقبت می‌خواد. باید به ساخت مفاهیم تازه‌تر، به تفسیر جامع‌تر از مفاهیم سنتی خودمون بپردازیم و به جای واردات مفاهیم از علوم انسانی یا دانش‌های رقیب بتونیم بومی سازی این مفاهیم رو داشته باشیم و بعد مسائل و مفاهیمی که مال خود فقه مورد بحث قرار بگیره. البته این کار دشواری است، اینا کار جمعی است، دید پردازی میخواد، افق‌گشایی میخواد که حتما با دقت و اشراف فقه پژوهان معظم انشاءالله انجام خواهد شد.
از حوصله حضرات تشکر میشود از سخنرانی جناب جفتان و المسلمین آقای علی اکبریان و حجت الاسلام و المسلمین آقای الهی خراسانی تشکر میشه از اینکه حضار هم تشریف فرما شدند و در آخر هم سوالاتی، البته بنده هم یک دو سه تا سوال داشتم اما دیگه چون وقت اجرا نمیده دیگه بنده از سوالاتم میگذرم. بر محمد و آل محمد سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد Allah.